أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. حس ها و اندیشه بر آب صفا، همچو خس بگرفته روی آب را. دست عقل آن خس به یک سو می برد، آب پیدا می شود پیش خرد. خس بس آنجه بود به جو همچون حباب، خس تو یک سو رفت پیدا گشت آب. چون که دست عقل نکشاید خدا، خس فزاید از هوا بر آب ما. فهم آب است و وجود تن سبو، چون سبو بشکست ریزد آب از او. این سبو را پنج سوراخ است جرف، اندرون ای آب ماند خود نبرف. امر غزو غزتن ابصارکم، هم شنیدی راست ننهادی تو سم. از دهانت نطق فهمت را برد، گوش چون ریگ است فهمت را خورد. همچنین سوراخ های دیگرت، می کشاند آب فهم مزمرت. گرز دریا آب را ویرون کنی، بی عوض آن بحر را ویران کنی. گوش سر بر بند از هزل و دروغ، تا ببینی شهر جان را با فروغ. پس محل وحی گردد گوش جان، وحی چه بود گفتن از حس نهان. گوش جان و چشم جان جز این حس است، گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. چنبره دیده جهان ادراک توست، پرده پاکان حس ناپاک توست. مدتی حس را بشوزا به عیان، مدتی حس را بشوزا به عیان. این چنین دان جامشوی صوفیان، چون شدی تو پاک پرده بر کند. جان پاکان خیش بر تو میزند، جمله عالم گر بود نور و صور. چشم را باشد از آن خوب با خبر، چشم بستی گوش می آری به پیش. تا نمایی زلف و رخساره بطیش، گوش گوید من به صورت نگروم. صورت هر بانگی زند من بشنوم. عالمم من لیک اندر فن خیش، فن من جز حرف و صوتی نیست بیش. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض ادب و خیر مقدم خدمت شما عزیزان. خدای رحمان رو میخوانیم که در این ایام مبارک روح و جان ما رو هم مبارک کند و به رضای خودش مشغول. خوب داریم در آستانه عید قربان هم هستیم. پیشاپیش تبریک عرض کنم خدمت دوستان عزیز، و همینطور که میدانید و قبلا هم سخن گفته بودیم پیرامون این موضوع، یکی یا مهمترین عیدی که در نگاه مولانا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و به او زیاد پرداخته و هم در دیوان کبیر و هم در مثنوی، همین عید قربان است. خب سالها پیش هم در این مورد سخن گفتیم و دیگه به تکرار اون حرفا رو نمیخوایم عرض کنیم. سلام علیکم. اما اشاره هم بکنیم که چرا مولانا اینقدر اهمیت میده به موضوع عید قربان و قربانی، و اصلا فلسفه این عید قربانی چیست در فرهنگ دینی ما که یک چنین جایگاه ویژه‌ای پیش عارفان پیدا کرده. نه فقط جناب مولانا بلکه دیگر عرفا هم به این موضوع متمرکز شدند و توجه نمودند، و اون دلیل خاص خودش رو داره. مکتب مولانا مکتب عاشقی است، مکتب عاشقی مکتب قربانی است، و به خاطر همین جوهره فکری که مولانا داشته روی عید قربان و قربانی اصلا تمرکز ویژه دارد. میگوید که بالاخره انسان نهایتاً بایستی همه داشته هاش رو در پیشگاه معشوق و معبود خود قربانی کند و اونجا هست که به مقام عالی و رشد نهایی دست پیدا میکنه و در واقع تقرب میجوید به حضرت حق و اوصاف او رو در درون خودش محقق میکند با دور ریختن اوصافی که متعلق به طبیعیات و معنی نفسانی انسان است. خب در حج هم که میدانید قربانی اهمیت ویژه‌ای دارد برای مسلمان ها و اتفاقا آخرین مرحله است، یعنی بعد از اینکه همه تعلقات از میان رفت، اعلام عاشقی شد، شما وقتی که وارد طواف، واقعا این فرمول ها و این مناسکی که آمده وقتی که مقداری انسان دقیق میشه به معنای عرفانی موضوع توجه میکنه، از حالت سمبولی که اون میخواد بهره برداری کنه نه صورت ها و قشریت موضوعی که مطرح هست، میبینه که چقدر اینها عمیقه و چقدر سازنده و حساب شده است و هیچ وقت هم کهنه نمیشه. و اون این است که شما به محض اینکه احرام بستی، که حالا یه بار بد نیست این بعضی از این مناسک رو مرور کنه، میدونید که وارد منطقه حرم باید بشید و اونجا در واقع احرام باید لباس احرام بپوشن زن و مرد، و لباس احرام که میپوشن یعنی خیلی چیزا براشون حرام میشه، یعنی وارد یک حریمی شدن که این حریم داره یکی یکی داشته ها و تعلقات و وابستگی اونا رو ازشون میگیره و همینطور که جالبه وقتی که هی میای جلو هی بیشتر داشته های شما میریزه. بعد که وارد شدی، حالا لباس احرام پوشیدید که یعنی من ترک تعلقات کردم، محرم شدم، آمدم در دایره حرم و دیگه اون خطاها و یا فعل و انفعالاتی که در گذشته بی پروا انجام میدادم دیگه الان انجام نمیدم، میاید شما وارد طواف میشید. اولین گام طوافه بعد از احرام، و طواف قبلا عرض کردیم خدمت شما نماد سمبول کاملا عاشقی است، چون حرکت حرکت دواره و میدانید که همه هستی حرکت دوار دارن، از اتم ها و مولکول ها و عرض کنم حضور شما همه ذرات و حتی کهکشان ها فرق نمیکنه، چه ذرات ریز چه کهکشان های عظیم همه در حال گردشند و این گردش دور عاشقانه است. طواف دارن میکنن، یه جایی میگن دورت بگردیم، دور یه چیزی، کسی، یه موجود عزیزی دارن میگردن و این سمبولش در میان بشر، حالا خداوند حج رو قرار داده ولی زا شما وقتی که میرید حج طواف میکنید مقصود اینه، نه اینکه بری یه مش سنگ و چوب و اونجا دور بچرخی و بعدم خوشحال بشی و برگردی بیای. عاشقانه چرخیدن یعنی همینطوری که ما میگیم به عزیزمون، به مادرمون، به بچه‌مون، به دوستمون میگیم دورت بگردم، قربونت برم، این همونه داستان، خیلی ساده. و همینطوری که مهندس اشاره کردن، پروانه هم دورش هم عاشقانه میچرخد و قربان میشود. ببینید اینا همه هم ارتباط داره، همینجوری نیست که مثلا کسی نشسته باشه گفته باشه بلند شید برید اونجا مثلا تو عربستان دور این سنگ ها بچرخید و برگردید بیایید، نه، فلسفه های تاریخی عمیق عرفانی و الهی داره و اولین حرکت پس حرکت عاشقانه شد، یعنی اعلام میکنم که من میخواهم عاشق بشم، من عاشقی رو دوست دارم، و بعد که این اتفاق افتاد بعد شما میری سراغ سایر مراحل، عرض کنم که سعی صفا و مروه و که اونها ما قبلا توضیح دادیم و دیگه واردش نمیشم که اونها معناش چی هست، و بعد میای عرفات و ببینید یکی یکی همطور داره از انسان کاسته میشه، از وجود مادیش، از تعلقاتش، از وابستگیهاش، از اوهامش، و یکی یکی داره میره جلو و داره خالص میشه. همینجوری بعد میاد از عرفات میاد مشعر، مشعر رو هم فلسفش گفتیم، و بعد میاد توی منا. ببینید سرزمین عرفات، مشعر و منا. عرفات مرحله شناخته، اونجا اعلام عاشقی بود، حالا میاد تو سرزمین عرفات نمادین، یعنی این که من دنبال معرفت و شناخت و عرفان و فهم حقایق این عالم هستم، و بعد میای تو مشعر معناش این است که من عمیق‌تر دارم وارد معرفت میشم و شعور آگاهانه دارم پیدا میکنم. مشعر مال اینه تو شب اتفاق میفته و اینا حالا توضیحاتشو دیگه تکرار نکنم. میای منا، این سه تا مرحله، منا سرزمین عشقه، یعنی اونجا در واقع وقتی که اعلام عاشقی کردید تا اینجا آمدید، اومدید توی منا، منا در واقع تحقق عملی میدان عاشقانه است. اون عشقی که اونجا ابراز کردید و اینجا الان میخواهید عملا ثابت کنید که من عاشق شدم، و لذا چکار میکنید؟ میرید رمی جمرات، شیطان رو از خودتون دور میکنید به طور کامل که اون نفس باشه. یعنی اگه تتمه ای هم از تعلقات و وابستگی های نفس اماره مونده، اون رو هم کنار میزنید و بعد میایید قربانی میکنید. حالا سرتراشیدن هست، مراحل جزئی دیگه ای وجود داره، اما مرحله نهایی کجاست؟ اون موقعی است که شما قربانی میکنید. یعنی این از اون مسیر، از احرام تا اینجا آمدید برای اینکه اعلام بکنید که من دیگه الان قربون تو میرم و فدات میشم. و لذا اون سمبل قربانی کردن یعنی این که من تمام وابستگی هام، تعلقات هم رو فدا کردم و قربانی کردم و اینک سر می تراشم و به نماد و نشان این که من فدای تو شدم یه حیوان گوسفند یا هر چیزی که هست قربانی می کنم.
همش
بله اینه که حج اگر واقعا فلسفه شناخته بشه به شدت سازنده است، به شدت جامعه رو می سازه، انسان سازه، جامعه سازه، فرهنگ سازه، تمدن سازه. فوق‌العاده این سه روز چهار روزی که در اونجا روزهای اصلی حج هست بسیار اهمیت داره و ما مسلمان ها این چند میلیاردی یا یه دو سه میلیاردی که هستیم متاسفانه اکثریت توجه به ایمانی نداریم. میریم ما گرفتار قشریت شدیم عزیزان، من اینو به شما عرض کنم، همه شون دارم میگم، همه مسلمان دارم میگم، سلام علیکم، دارم همین عرض میکنم، میگم همه مسلمان های ما، همه مسلمان ها دوچار قشریت شدیم و حقایق رو تکاپو نمی کنیم، دنبال زیر پرده ها و حجاب ها نیستیم، بلکه همین صورت رو گرفتیم و میریم و برمیگردیم. که قبلا هم خدمت شما یه نمونه خیلی جالبش عرض کرده بودم دیگه، که طرف پتوی یکی دیگه رو دوزیده بود و داشت دوختای دورش رو میکن، بعد بهش گفتن خب چرا این کار میکنی؟ گفت که این دوختشون حرامه در طواف. خب این خیلی جالبه، خب در احرام چیزی دوخته نباید باشه. بله؟ آره. یعنی شما ببینید اصل پتو دزدیه، این وقتی که قشری میشه دین، این خیلی نکته مهمیه ها. یعنی این مثال خیلی گویا و جالبی است، وقتی که دین حالت قشری پیدا میکنه و جلد و پوسته رو ما پوسته گردو رو گردو میدانیم، اون مغز رو درک نمیکنیم و اصلا دنبالش نمیریم، نتیجهش این میشه که خود اصل پتو دزدی است، اما به خاطر اینکه صورت شهریشو درست کنم باید اون کوکاشو بکنم، که چون دوخت حرام است. آه دوزی حرام نیست، دوخت حرامه، لباس دوزی یا پتوی دوزی و این کار میشه رسو به همینجا. یعنی
هوایی که
بله الان ببینید در جامعه ما در گوشه کنار پررنگ شدن نقش قشریت و پوسته رو به وضوح دارید میبینید، و لذا میبینید چه حقایقی داره قربانی این پوستگرایی میشه، چه پتوهای دزدی که دیده نمیشود ولی نخهای کوک مثلا فلان دیده میشه. حالا اینا رو که باید برید به سازمان حج بگید، به من خواهی نمیتونم بکنم. خواهش میکنم،
دارن دور میگردن به خود شما.
حالا همینه ببینید دیگه. حالا خواهش کنم بحثای دو طرفه رو چیز نکنید، اون داره زد میشه، ولی به این نکات عنایت داشته باشید. همینه دیگه، اگر این ملتی که این مردمی مسلمانانی که اینجوری عاشقانه روی صورت دارن میدون، اگر معنا رو بفهمن ببینید چه جامعه ساخته میشه و چه اتفاق عمیقی میفته. خب این هم پس یک اشاره مختصری بود به داستان قربانی و اشاراتی به بعضی از مناسک حج که یادی هم از این عید عزیز کرده باشیم. داشتیم اینو عرض میکردیم که بله، مولانا چون فلسفه مکتب یا مشی عرفانی جناب مولانا عاشقیست و قربانی کردن و قربانی شدن در پیشگاه معشوق، بنابراین هر جا که فرصتی پیدا کرده گریزی زده به عید قربان. و حالا من دیگه فرصت نشد که یک دو تا از غزلیاتی که مربوط به عید قربان هست بیارم اینجا مثلا تقدیم کنم که خودتون میتونید مراجعه کنید. بله چه کار کنیم؟ من که ندارم که، اگه آورده بودم که میخوندم براتون الان. حواسم به این نبود که یه دو سه تا از اون غزل ها رو استخراج کنم و اینجا تقدیم شما بکنم به مناسبت همین عید قربان و اون هم از نگاه مولانا. اما خب بالاخره خود شما بعد از سالها که در مجاورت جناب مولانا نشستید و بر خوان او ارتزاق میکنید، به این نکته دقیق پی بردید همه شما عزیزان که مولانا مکتبش واقعا مکتبه قربانی همه زشتی ها و تعلقات و وابستگی هاست و حتی زیبایی ها، نه فقط هم زشتی ها. چون مکرر تکرار کردیم مولانا در زمانی که مواجه شد با شمس تبریزی زشتی چشمگیری آنچنانی نداشت، اصلا مطرح نبود که کسی نقطه زشتی از مولانا بخواد نقل بکنه. یعنی تا حدودی خودش رو آراسته بود، ساخته بود، آمده بود جلو. اما شمس تبریزی گفت همونهای هم که به عنوان زیبایی ها شما برگزیدی و بهش وابسته شدی، اونها رو هم باید بذاری کنار، چون اصل قصه رفع وابستگی است نه نداشتن. اینو بارها تأکید کردیم و الان هم جدی هم هست، چون جوهر اصلی مکتب فکری مولانا همین هست. من هی تکرار میکنم، بنابراین رها کردن وابستگی هاست. انسان هر چقدر وابستگیش بیشتر بشود، در واقع حاکمیت نفس هم بیشتر خواهد شد. اگر میخواید حاکمیت الله باشه یا حاکمیت من الهی، من الهی بایستی بی وزن و عرض کنم که بی تعلق باشه. و این اتفاق خوب به کمک شمس تبریزی در جناب مولانا افتاد با همه داشته هاش. سلام علیکم. آنچنان جایگاه عاشقانه پیدا کرد که این مکتب الان 800 ساله که داره بخش مهمی از بشریت رو آبیاری میکنه و روز به روز هم داره جاذبه ها بیشتر میشه. خب بریم سراغ ابیاتی رو که خدمت شما خوندم و توضیحاتی عرض کنم. گفت که چنبره دید جهان ادراک توست. ببینید این نکته رو خیلی باید دقت بکنیم. این ابیات رو قبلا هم به شکلهای گوناگون شنیدید ولی تکرارش باز اثر بخشی زیادی داره و اون اینه، باز نگاه مولاناست. چنبره دید جهان ادراک توست. میگه شما چجوری میبینید عالم رو، جهان رو، پیرامونتون رو، دوستتون رو، خانوادتون رو، همسرتون رو چجور میبینید، پس همونجور میاندیشید. خیلی مهمه ها. ببینید این بارها من این نکته رو عرض کردم چون اینقدر مهمه، هر وقت که بهش میرسم به اهمیت این بیشتر پی میبرم که چیزی در این عالم تغییر نخواهد کرد. اونی که تغییر میکنه نگاه ماست که تغییر میکنه به پدیده ها. و همینطور که در مورد مولانا اتفاق افتاد، مولانای قبل از ملاقات با شمس تبریزی و بعد از ملاقات با شمس تبریزی که همش یک هفته زمان نبرده، شاید همون نقطه همون روز اول با همون نگاه اول این تحول بنیادین رخ داده و بعدش اون ماهایی که اینا کنار هم بودن تکامل اون نگاه بوده، اما اون نگاه متحول شد دیگه. خب ببینید دید مولانا عوض شد، اتفاق دیگه نیفتاد. دوربرش همونا بودن، همون موقع مغلا حمله کرده بودن، همون موقع جنگ بود، همون موقع فقر بود، همون موقع گرفتاری بود، مشکلات زندگی بود، مردم دست پا می زدن تو گرفتاری ها، هیچی عوض نشد الان ظاهر، ولی نگاه عوض شد. وقتی که نگاه انسان عوض شد، اونم نمیگم که ما نگاه سوری قلابی برای خودمون درست کنیم، وقتی که حقیقت عالم به آشتی رسیدید، میبینی هر چیزی سر جای خودشه، جایی برای اعتراض اصلا باقی نمیمونه. اون پدیده هایی که دست اوستا، این که بشر درست میکنه بحث دیگه است. خب هستی در دست اوست و هر چیزی سر جای خودش قرار داره. و اگر اینو آقای شیخ محمود شبستری هم در 1100 سال پیش این رو میگه، میگه هر چیزی به جای خیش نیکوست و این کار کرده. اون منتها نگاه درست میخواد، نگاه شمس رو، شمس نگاه مولانا رو اصلاح کرد، یعنی عینک دودی یا عینک رنگی که مولانا به چشم داشت همه چیز رو در مقام و جایگاه و فقاهت و ولایت و نمیدونم امامت جمعه و جماعات و رئیس مدرسه و ارتباطات با دربار و نام و شهرتی که پیدا کرده بود اونا رو هم اصل میدانست و به اونا متکی بود، اینا رو همه رو پیشش رنگ باخت. معلوم بود که یه عینک رنگی داره به اینا نگاه میکنه. شمس آمد عینکش رو برداشت، گفت ببین اینا واقعیت نیست، با عینک سفید نگاه کن میبینی اینا هم چیزی خاصی نیستن، رنگی نیستن، خیلی جاذبه ندارن که شما بهش به اصطلاح جاذبه پیدا کردی یا جذب شدی. هزار چنبره دید جهان ادراک تو، پس به میزانی که شما جهان رو چگونه نگاه میکنی همونجور میفهمی و همونجور میشناسیش. پرده پاکان حس ناپاک توست، این خیلی مهمه. و حالا من جناب مولانا چیکار باید بکنم که بتونم حقیقت عالم رو اونگونه که هست ببینم و این عینه که من اصلاح بشه؟ میگه پرده پاکان حس ناپاک توست. علت این که نمیبینی اون حقایق رو، حالا اینجا اسمش رو پاکی گذاشته و پرده افتاده روی اون حقایق و دیده نمیشه و در فهم نمیشد، هیچیه حس ناپاک توست. حس ناپاک کدومه؟ همین پنجتا حسی که مکرر بس بردیم، حالا اینجا توضیح میده که چجوری این حواس میتواند این پرده رو روی حقایق بکشه و حجاب ایجاد کنه در درون انسان. بعد توصیه میکنه مولانا، میگه راهکار اینه: مدتی حس را بشو زاب عیان، این چنین دان جامشوی صوفیان. گر لوس وقتی که میگن صوفیا لباساشونو میشوین، منظورش این نیست که عبا و قبا و نمیدونم خرقهشونو در میارن میشوین، منظور این است که اون تعلقات رو میشوین. ولذا مدتی حس را بشو، اگر حواس رو تطهیر کردید در واقع چیکار کردید؟ جامه صوفیانه پوشیدید، پاک شدید. این حواس باعثی از آلودگی خارج بشه. بعد هم عرض کردیم که مکرر ما راه های دریافت دانش و اطلاعات و تجربه و هر چه که هست از همین مسیر پنجگانه این حواسه، راه دیگه ای وجود ندارد. به لحاظ ظاهری عرض میکنم، به لحاظ باطن بله شهوده. خب این اون چه که ما اکتسابی در زندگی کسب میکنیم، هر چه که شما از علم فیزیک بگیرید تا حتی علم الهیات فرق نمی کنه، کسب میکنیم و دانش میآموزیم از طریق این حواس پنجگانه. اما یک راه میانبر دیگری وجود داره که نیازی به هیچ کدوم از این مسیرهای طولانی نیست که انسان طی بکنه و اون لازمش تطهیر درونه، یعنی صیقل کردن اون آینه درونه که مولانا گفت صیقلی کن، صیقلی کن، صیقلی. در اون داستان عرض کنم حضور شما رومیان و چینیا به وضوح روشنه و اونجا هم توضیح دادیم خدمت شما که این صیقلی کردن چه اتفاقی می. خب اون رومیان چیکار کردن؟ شروع کردن صیقلی کردن فقط. ولی چینی ها چیکار کردن؟ شروع کردن نقاشی کشیدن و رنگ بیار و قلم بیار و نمیدونم از دانش ظاهری استفاده کن. یا نقاشی که مثلا میرود در دانشگاه هنر نقاشی می آموزد با نقاشی که بالفطر نقاش می شود، یا شاعری که همینطور میره ادبیات می آموزد و شعر می گوید، یه شعر ساختنی است که بارها عرض کردیم عمدتا اینطوری، یا شاعری که نه اصلا ادبیات هم بلد نیست اما همینجوری میجوشه درونش و شعر. من دیدم، شما هم حتما دیدی، من یه چوپان بی سوادی رو دید. نه با من که اینطوری نیست، اما یه چوپان بی سواد، واقعا بی سواد، یعنی شما الف رو همین بنده خدا نمیشنا، ولی چون دل پاکی داشت ایشون یه شعرهای بسیار بالا، من داشتم هم تو خونه شعرهای فوق العاده زیب، اصلا یه چیزای عجیب غریبی میگفت که انسان تعجب میکرد که این اصطلاحات و لغاتی که این داره به کار میبره تو این شعر از کجا میدونه اینا رو، معنیش رو از کجا آموخته. و بعد یکی باید حتما همراه اون میشد، اون میگفت اون بنویسه، حتی نمیتونست میگم از کنه یک کلمه شم بده. بله خواهش کی؟ بله دقیقا همینه عرض کنم حضور شما، پس یه که راه مجزای میانبری است که تحصیلش از درونه، تحصیل از بیرون نیست. خب این راهی است که مولانا داره ترغیب میکنه. شمس هم به مولانا اینو گفت، گفت جناب مولانا ببین شما 40 سال رفتی نشستی پای درس اینو اونو اینها، فقه یاد گرفتی، فلسفه یاد گرفتی، منطق یاد گرفتی، تفسیر میدونی، حتی علوم غریبه میدونی، حتی موسیقی میدونی، همه اینا ولی عالی دست شما، اینا زیبایی هایی بود که او داشت دیگه. گفت اینا خیلی عالیه اما دیگه بس دیگه، شما از یه تعلقی به یه تعلق دیگه آمدی. اینو من نکته‌ای بود که دیروز داشتم برای یکی دو نفر از دوستان از نزدیک صحبت میکردم، دوستانه این نکته به ذهنم آمد که حالا اینجا یادم افتاد خدمت شما عرض کنم. ما گاهی از تعلقاتی میرهیم به تعلقات جدیدی میرسیم و خیال میکنیم که وابستگیمون رو رها کردیم. نه، اون تعلقات، تعلق قبلی کوچک شده پیش ما. خب مثل فرض کنید برای یه بچه‌ای که شما دوچرخه میخرید، یه مدتی مجذوب وابستگی بهش پیدا میکنه، بعد از اینکه یه مقداری بزرگتر شد موتور میخواد. وقتی که موتور براش خریدید، اون دوچرخه پیشش بی اعتبار و کم ارزش میشه، درسته؟ اما یه تعلق جدید درست شده. اینجوری نیست که تعلق رو کنار گذاشته باشه و همینطوری میاد تا بالا. لذا کندن ریشه این تعلق مهمه که حالا دیگه موتور هم باشه، ماشین هم باشه، هر چیزی هم که میخواد باشه باشه، اما وابستگی نباشه. خب بله خواهش میکنم. بله در سوالشون این سوال خوبی هم هست و قبلا من یادتون باشه که دو سال پیش این نهله های گوناگون صوفی گری رو خدمت شما عرض مولانا. حالا سوالشون این است که آیا اینهایی که در ایران هستن اینطوریه؟ بله، یک گروهی در ایران هستن که بیشتر از بقیه معتقده به مولانا هستن، صوفیانی که به اتفاقا به نهله مولویه هم معروفن، ولی گرایش های دیگری هم از عرفان و صوفیگری وجود داره. منتها ببینید اگر اینی که مولانا بهش حمله میکنه اتفاقا صوفیگریه، خیلی جالبه که خود مولانا در این حال که جاهای توصیه رفتن به سمت صوفیگری یعنی صاف شدن ها، نه مسلک صوفیگری. ببینید اشتباه اگر بکنیم باز میشه همون قشریت. مولانا توصیه هایی داره که شما باید برید به سمت صوفیگری، منتها نه مسلک صوفیگری، یه جریانی، یه گروهی درست بشه تو جامعه، انسان ها دنبال اونا بیفتن، موهاشونو بلند کنن، تبرزین بردارن، نمیدونم تسبیح های کیلوی بگیرن دستشون و این از این عداعتوارا، و مردمی ادهی هم فریب بخورن و برن دنبال اینها. اونا اگر چیزی داشته باشن علنی و عرضه نمی کنن، هیاهو را نمیندازه یه درویش، یه عارف قایم میکنه، نه اینکه بیاد عرضه کنه. این ویژگی عارفانه و لذا نمیشه تشخیص داد خیلی که اینا کدومشون درست میگن و کدومشون غلط. اگر دیدید که وابستگی، تعلق به دنیا در اینها وجود داره، بدانید که اینها اهل صوفیگری نیستن. خیلی روشنه، این دیگه شاخص و محک خیلی خوبی است که خود مولانا به دست ما میده. اینجا هم ببینید داره میگه که این چنین دان جامشوی صوفیان، یعنی صوفیا خودشونو پاک کردن، صاف کردن از هر نوع آلودگی، وابستگی، از کنم تعلقات اینا. خب اینا به اصطلاح محک خوبیست به نظرم برای اینکه ما بتونیم بشناسیم. و شما اگر صوفی حقیقی میخواید برید سراغ خود مولانا، برید سراغ خود شمس تبریزی، برید سراغ حافظ، اینا هم حضور دارن الان. اینجوری نیست که مرده باشن رفته باشن. الان این مثنوی مولانا 800 ساله داره کار میکنه، دیوان غزلیاتش داره کار میکنه، حافظ داره کار میکنه. مگه مولانا غیر از اینا بوده؟ اصلا همینه دیگه. اون چیزی که همیشه عرض کردیم، ما با خودمون از این عالم به عالم معدی میبریم میزان دریافت و آگاهی است که در این عالم پیدا میکنیم، هیچ چیز دیگه رو نمیبریم با خودمون. و این آگاهی چون مطلق مجرد هست، بنابراین هم با ما میاد هم میماند پس از ما. و این مونده دیگه. شما هر چقدر هم که کسی دارایی داشته باشه، نهایتا در تاریخ به عنوان کسی که خیلی پولدار بوده قارون بوده دیگه، مطرح بوده. چطور شد قارون رو باز به صورت نمادی زمین چیکار کرد؟ بلعید. چرا؟ برای اینکه همه اون داشته‌هاش مال زمین بود، زمین ازش گرفت و والا بفرما برو. پس اون چیزی که ما مال ما هست و میتوانیم با خودمون منتقل بکنیم، چه در این عالم چه در نشأه‌های بعدی و عالم بعدی، چیه؟ اون آگاهی است. اونو نمیشه از کسی گرفت. اما همه داشته هاش، زیباییش رو، قد و قوارش رو، نمیدونم پولش رو، مدرکش رو، جایگاه اجتماعیش رو، همه رو راحت میگیره. و بس قارون رو هم باز شما نمادین نگاه کنید که چرا زمین قارون رو بلید. برای اینکه همه داشته های قارون متعلق به زمین بود، ازش گرفت. این معنی به اصطلاح بلیدن قارون در قرآن هم آمد. منتها کسی اینجوری نگاه نمیکنه. این از این نگاه درست و عمیق اگر به پدیده ها بکنید، حقایق رو میفهمید. اینا هم ساخته یه نمیدونم جناب شمس و مولانا و دیگران نیست که بخواهند بگیم خب حالا اینا ممکنه یه روزی اشتباه کرده باشن. نه، دقیقا، بله، خودمون رو بذاریم زربین. همون کاری که مولانا کرد و شمس تبریزی زربین داد دستش، گفت بیا خودتو نگاه کن. و خود حقیقیت رو تو زربین پیدا میکنه و پیدا کرد. لذا این چنین دان جامس شوی صوفیان، چی مدتی حس را بشو زاویان. پس آن داشتم اینو عرض میکردم، ورودی ما پنجتا حسه، خروجی ما این پنجتا حسه. یعنی مولانا بسیار زیبا این رو تبیین و طراحی کرده، میگه چون شدی تو پاک پرده بر کنده یا بر کند، حالا هر دوتاش درست، این پرده کنار میره. خب این لذا جان پاکان خیش بر تو میزند، بعد آشتی میکنی با حقیقت. این جان پاکان یعنی جان مجرد، یعنی جان بدون وابستگی، یعنی جان بدون تعلق، حالا هر جا میتونه باشه. همین الان که اینجا ما داریم صحبت میکنیم، جان اولیا و انبیاء الهی و از جمله مولانا جا حضور داره، جان پاکه. اگر ما نمیتوانیم ارتباط بگیریم، به خاطر این است که این حواس حجاب درست کرده، آلوده است. لذا چون شدی تو پاک پرده بر کند، جان پاکان خیش بر تو میزند. اصلا نمیخواد بری دنبالش، خودش میاد به سراغ شما. میگه خاله من برم کجا پیدا کنم جان پاک؟ میگه اصلا اون ورش شما کار نداشته باشه. اینی که به شما مربوطه اینه که این صافی رو به وجود بیاری. وقتی که این اتفاق افتاد، آینه میشود و هستی در این آینه وجود شما منعکس میشه. اصلا نمیخواد برید دنبال چیزی بگردی، خودش میاد. کما اینکه مولانا وقتی که به اون طهارت رسید، شمس تبریزی آمد و ظهور کرد بر مولانا. چون شدی تو پاک پرده بر کند، جان پاکان خیش بر تو میزند. پس خودش میاد. جمله عالم گر بود نور و صور، چشم را باشد از آن خوب و خبر. حالا داره حواس پنجگانه رو میگه، خوب دقت بفرمایید که این حواس چه جوری هست. میگه که اگر کل عالم تبدیل بشود به نور و تصویر، صورت‌های گوناگون زیبا مثل حالا بخشی که هست، مثل گل و نمیدونم آب و رودخانه و تمام زیبایی که هست و نور. جمله عالم گر بود نور و صور، اگر این چنین باشد، چشم را باشد از آن خوب و خبر. پس چشم کارش دیدن همین هست. کار چشم دیدن این زیبایی ها و صافی ها و پاکی هاست. حالا بعد چی میشه؟ چشم بستی گوش میاری به پیش، تا نمایی زلف و رخساره بطیش. خیلی جالبه، میگه که شما وقتی که چشمتو رو حقایق ببندی، چه در عالم بیرون ماده و فیزیک، چه در عالم درون، وقتی که چشم باطنیت رو به روی حقایق بستی، یعنی کورش کردی، تاریکش کردی دیگه، عینک زدی و اون عینک درست نمیبینه، بعد میای میری سراغ گوش، میگه من از طریق گوش بلکه بتونم ببینم این حقیقت رو، او رو ول کردی، اون رو تمیزش کن، اون رو مرتبش کن و با همون ببین. میره سراغ گوش، وقتی رفتی سراغ گوش، چشم بستی گوش میاری به پیش، اون کارش دیدن نیست، کارش شنیدنه، ندیدن. تا نمایی زلف و رخساره بطیش، میبینید بخوای زیبایی های معشوق رو ببینی، این نمیشه، این کار چشم، کار گوش نیست. گوش گوید من به صورت نگروم، این گوش میگه که با من این کاره نیستم، من اصلا کار من دیدن نیست، چرا همچین توقعی از من داری؟ صورت ار بانگی زند من بشنوم. این چقدر اینا با هم دیگه هماهنگن. میگه چشم میبیند بعد صورت سازی میکنه و گوش صدای اون صورت رو میشنوه. بعد اومدن اگر صورت هایی که سلام علیکم بفرمایید آقا جان، صورت هایی که چشم میبیند اگر صورت های حقیقی باشد، گوش هم صدای حقیقت رو میشنوه. خوب دقت کنید، ارتباط اینا خیلی مهمه. از جلد و صورت قش باز بیاد بیرون، هر دو حالت درسته، همینجا هم همینه. شما وقتی که صورتی رو میبینید و اون صورت سخنی میگوید، صورت و گوش و چشم با هم دیگه منطبق میشن، یه فهمی به شما منتقل میشه، درسته، یه شناختی اتفاق میاد. در باطن هم همینطوره، میگه شما اگر گوش چشم باطن رو گشودید، گوش باطن هم صداهای صورتهای باطنی رو میشنوه. که صورتهای باطنی چیه؟ معناهایی است که در درون انسان در جریانه. پس چشم بستی گوش میاری به پیش، تا نمایی زلف و رخساره بطیش. اشتباهی با گوش میخوای ببینی حقیقت زیبا رو، نمیشه. گوش گوید من به صورت نگروم، صورت ار بانگی زند من بشنم، من فقط کارم شنیدن. عالمم من لیک اندر فن خیش. خب اینجا یه نکته ظریفی مولانا میگه، میگه اولا از این حواس پنجگانه بیرونیتون درست استفاده کنید، ببینید مأموریتش و فنش و هنر هر کدوم چیه، همونها رو ازش بخواید. و از همه مهمتر که نظر اصلی مولانا هست، میگه این حواس درونیتون هم همینطوریه، این حواس رو بیدار کنید و از اونها هم مطابق توانمندی هاشون بخواهید که شما رو به حقایق هستی و معنای عالم راهنمایی کنه. چشم بست، بله، عالمم من لیک اندر فن خیش. گوشت میگه من کارم شنیدن، فن من جز حرف و صوتی نیست بیش، من فقط میتونم بشنوم صداها رو. خب هین بیا بینی ببین این خوب را. بعد میگه که خیلی خوب، اون گوشم که ادعا میکنه من نمیتونم ببینم و چکار کنیم، به بینی میگه، یعنی حس بویایی، میگه تو بیا ببین، هین بیا بینی ببین این خوب را، نیست در خور بینی این مطلوب را. اونم نمیتونه ببینه، اونم میتونه بوها رو استشمام کنه. گر بود مشک و گلابی بو برم، اینم بودش شام من، میگه ببین اگه بوی گلاب و عطری باشه من و مشکی باشه من میتونم شناسایی کنم، اگر نباشه فن من این است و علم و مخبرم، من فقط اطلاعات حوزه توانایی من این. کی ببینم من رخ آن سیمساق؟ ببینید چقدر زیبا، سیمساق کجاست؟ صحبت از بیرون نیست که، صحبت از زیبایی های درونه، صحبت از دیدن وجاهت و زیبایی ها و اوصاف معشوق در درون انسان هست. کی ببینم من رخ آن سیمساق؟ هین مکن تکلیف ما لیس یطاق. گوش میگه آقا من قرار نیست ببینم، چش باید ببین، ولی لذا این تکلیفی که من طاقت انجامش رو ندارم به من وامگذار. باز حس کج نبیند غیر کج. ببینید این که درس کردم دو بودی است، ورودی ها رو داره کنترل میکنه، میاره و میریزه در درون ما. چی میریزه این حواس؟ باید حواسمون رو گوش کنه. اگر ما بخوایم درون پاکی داشته باشیم، ببینیم چشم ما چی داره میاره برای ما، گوش ما چی میاره. اگر من نشستم در یک مجلس غیبتی که علیه یک انسان دیگری دائم دارن حرف میزنن و بدگویی میکنن، الان بود شرعی اصلا وارد مسائل دینی نمیخوام بشم که اینا هم بی ارتباط نیست، اما من به لحاظ روانی دارم عرض میکنم، به لحاظ روانشناسی دارم عرض میکنم، نشستید شما بد و بیرا گفتن علیه یک کسی دیگر رو گوش کردی، یعنی دارید چیکار میکنید؟ سم وارد درون خودتون. اگر دروغ شنیدید دارید سم وارد میکنید. خب پس ببینید ورودیش اینجوریه، خروجیش هم همینجوریه. خروجیش هم اینه که من چه چیزی از این حواس پنجگانم دارم به تو جامعه و مردم و تو فضا منتشر میکنم. لذا کی ببینم من رخ آن سیم ساق، این مکن تکلیف ما لیس یطاق. باز حس کج نبیند غیر کج. دیگه از این روشنتر، خواه کج غج پیش او یا راست غج. میگه وقتی که حس کج شد، یعنی عینک دودی زدی. شما وقتی که عینک دودی زدید به چشمتون، همه چیز رو تیره میبینی، چه اون پدیده‌ای که میبینید روشن باشد چه تیره باشد، شما تیره میبینید. ببینید چقدر جالب. خواه کج غج پیش او، یعنی کج را برو وقتی که کسی که عینک کج زد، یا راست را برو، او کج میبینه، در هر حال کج میبینه. این بیت بسیار بیت روانشناسی عالیه. باز حس کج نبیند غیر کج، خواه کج غج، یعنی کج حرکت کن پیش او، یا راست غج. من که اینجا داره دیده میشه، این عینکه یک مشکل داره. سیم که نقره است، ساق خیلی زیبای نقرگون سفید. حالا برای معشوق، بله، برای عشاق ظاهری هم این اشعار رو به کار برده، حافظ هم زیاد داره، و برای عشاق باطنی هم هست دیگه. در واقع تجلی زیبایی رو میخواد. دست من در دامن صافی سیم ساق، وارهی از تنگی و از ننگ و نام، کی عشق اندر عشق بینی و سلام. اگر تونستید این عینک رو تصحیح بکنید و این حواس پنجگانه رو در کنترل خودتون بگیرید، این اتفاقات در درون انسان، وارهی از تنگی یعنی فشارها برداشته میشه، انسان وسعت درونی پیدا میکنه، ظرفش بزرگ میشه. حالا هر چقدر هم تلخی درش بریزن، هر چقدر هم ترشی درش بریزن، دیگه این آدم ترش نمیشه، چون ظرفیت بزرگ شده دیگه. پس وارهی از تنگی و از ننگ و نام، یعنی اصلا متعلقات و وابستگی‌ها چنان کنار میره که دیگه شما این چیزایی رو که برای دیگران ننگ، آره، عیبه، دیگه وجود نداره برای شما، اثر نمیکنه رو شما. شما اصلا شما از این قواعد رها شدی، رفتی اونقدر اون بالا داری از اوج نگاه میکنی و لذا دیگه اون چیزایی که دیگران رو آزار میده برای شما وجود نداره. وارهی از تنگی و از ننگ و نام، عشق اندر عشق بینی و سلام. تمام وجودت پر از مهر و محبت و دوست داشتن و عاشقی می شود و این آرزوی انسان هاییست که باید، یعنی باید آرزوی انسان هایی باشد که می خواهند به عالم معنا حرکت کنند. اسم دیگرش بود چی؟ طلب. بارها روش صحبت کرده. گام نخود طلب عاشقی است. انسان باید بخواهد که عاشق بشود، اما نمی تواند اراده کند که عاشق بشود. این حواسون باشه، ما باید از او بخواهیم که ما دوست داریم عاشق بشویم. اگر عاشق شدید پاک میشید. منتها من نمیتونم اراده کنم الان برم از در عاشق گل بشم، عاشق کسی بشم، عاشق چیزی بشم. ارادی نیست، دادن نیست، عطا کردن نیست. او باید بده و ما باید بخواهیم. خب میگه آقا او به همه میده. بله، هر که طلبش داشته باشه، یه استثناء اون نمیاد انتخاب بکنه. میگه هر چقدر شما شیفتگیتون بیشتر باشه، من بیشتر به سمت شما میام و میدم این رو. پس بدانی چون که رستی از بدن. خوب دقت بکنید، از بدن و هم متعلقات بود دیگه. خب دیگه ما صحبت از گوشت و پوست و خون و رگ و استخون و اینا اصلا نداریم، اینا بدن نیست، اون وابستگی ها هست که بدنه. بدن هم یعنی ماده، یعنی دنیا. پس بدانی چون که رستی از بدن، گوش و بینی چشم میداند شدن. میداند شدن یعنی میتواند شد. خیلی عجیبه، یعنی همین چشم گوش ظاهری هم تبدیل میشه به چشم گوش باطنی. گوش و بینی چشم میداند شده. تا حالا چی بود؟ میگفت که آقا گوش گفت که من نمیتونم ببینم، شامه هم گفت من نمیتونم ببینم. اینا هر کدوم یه ماموریت جدایی داشتن، فنشون این بود. اما مولانا داره به اصل بسیار مهمی رو، اما میگه اگر شما به پاکی گراییدید گوشتون هم میبیند، خب شامتون هم میبینه. چرا حالا میگه شامه میبینه گوش میبینه؟ برای اینکه حقیقت بی پرده است، بی شکله، بی قاعده است، بی ماده است. خب بنابراین اگر این حواس هم تبدیل شدن به حقیقت، بنابراین جنس خودشون نمیبینن. همینطور که تو خواب شما دارید میبینید، همینطور که تو خواب شما چیزی رو که نیست، وجود ندارد، دارید میبینید. و این یکی از علائمی است که این کار رو میشه، میتواند اتفاق بیفته. پس گوش و بینی چشم میداند، میتواند بشود. راست گفت است آن شه شیرین زفان، چشم گردد مو به موی عارفان. این که حرف سخن بایزید بسطامی، و مولانا داره به سخن بایزید که خیلی هم ارادت به او داشت اینجا استناد میکنه. میگه اون بزرگ، آن شه شیرین زفان یعنی شیرین سخن، اون انسان عزیز و عظیمی که شیرین سخن بود، او اینو گفته چشم گردد مو به موی عاشقان. دیگه نه اینکه گوش چشم بشه، بینی چشم بشه، مو به موی عاشقان چشم، این تمام وجودش میشه چشم دیگه. همونی که عرض کردم اون آینه است دیگه، وقتی که آینه شد همه چی در اون منعکس میشود دیگه. شما چشم خاصی نمیخوای اینو ببینی، آن درسته، همه چیز در آینه وجود شما منعکسه. بله ده. گوش بینی، بله عرض کنم راست گفته است آن شه شیرین زفان، چشم گردد مو به موی عارفان. چشم را چشمی نبود اول یقین، در رحم بود او جنین گوشتین. بعد برای اینکه استدلال کنه و روشن کنه که چجوری هست که اینا ممکنه این دید اتفاق بیفته و ممکنه خیلی ما منکر بشیم، همین چشم ظاهری رو مثال میزنه و میگه ببینید این چشم ظاهری شما چشم را چشمی نبود اول یقین. میگه مگه این الان اون موقع میدید تو رحم، یا اصلا قدرت بینایی داشت؟ چطور شد که وقتی که از یک مرحله عبور کرد، یعنی تکامل درش اتفاق افتاد؟ خیلی حرفای عجیبی داره میزنه مولانا. میگه همین تولد تکامل جنین است در اون از اون مرحله قبلی، و چشمش هم تکامل پیدا کرده، بینش دید پیدا کرده. همین چشم بوده تو رحم ولی چیزی نمیدید. همین ترکیبات بوده، پروتئین هایی که چشم رو میسازد در اونجا هم بوده، اما بعد این مرحله طی میشه تا این چشم هم بتواند حقیقت خودش رو آشکار کنه. رضا میگوید چشم را چشمی نبود اول یقین، چشم نبود، تاکید میکنه در رحم بود او جنین گوشتین، یعنی همون پیو به قول پروتئین و اینا. بعد بیهسو، پس چه کار کنیم جناب مولانا؟ راهی که به ما نشون میده میگه بیهسو بی گوش و بی فکرت شوید. بیهس بی گوش بی فکرت، فکر اینجا معنای اوهام و اندیشه های باطله. چون در مورد فکر گفته بود دیگه قبلا، راه کاری رو که در مورد فکر نشون داد که ما تفاوت فکر کردن با تو دریایی از اوهام غوطه خوردن رو بفهمیم و حواسمون باشه، خودمون رو بکشیم از اون غوطه وری در اوهام و خیالات بیرون، به ما یه چیزی گفت مولانا، یه راهکار خیلی زیبایی نشون داد. گفت فکران باشد که گفت شاید رهی. این خیلی محقق به درد تو میخوره تو زندگی ها، که اگر یکی گفت من دارم فکر میکنم یا شما فکر میکنید که دارید فکر میکنید، باید به این نکته توجه کنید. محک مولانا رو فکر آن باشد که بکشاید رهی. اگر شما اندیشه میکنید یا خیال میکنید دارید اندیشه میکنید، اما راهی گشوده نمیشود، یه رهی باز نمیشود. مشکلی حل نمیشه پس فکر کردن نیست، بی خود میگن ما داریم فکر میکنیم. خب حالا تمام شد، آیا فقط با راه باز شد حل فکر کردن محقق میشود؟ مولانا میگه نه، فکر آن باشد که بگشاید رهی. خب راه به کجا باید منتهی بشه؟ راه آن باشد که پیش آرد شهی، باید منو ببره پیش پادشاه که خدا بنده. اگر منو پیش پادشاه نبره راه هم بدش کار نمیاد. خب بس اینجا هم که مولانا میگه که دست عقل حس ها و اندیشه بر آب صفا همچو خس بگرفته روی آب را. میبینید چقدر زیبا میگه؟ همینطور که خار و خاشاک و گرد و غبار و کف های روی آب دریا روی آب رو پوشونده و شما آب رو نمیبینید، همین حس ها و اندیشه ها بر آب صفا همین کارو. آب صفا یعنی آب روح، یعنی حقیقت درون، یعنی اون معنی الهی رو همینجوری میپوشونه همچو خس بگرفته روی آب را. اما عقل میاد، آنگاه عقل دست عقل آن خس به یک سو میبره. آب پیدا میشود پیش خرد. خب یه مقدار درک رو متعلق به عقل میدانه به مولانا و میگه بله، عقل تا یک جایی میتواند این خار و خاشاک و خس و یا کفهای روی آب رو کنار بزنه و حقیقت آب رو به شما نشون بده. اما آیا باطن آب رو هم عقل میتواند نشون بده؟ اینجا هست که مولانا نظر دیگری داره. دست عقل آن خس به یک سو میبرد، آب پیدا میشود پیش خرد، پس خس بس انبوه بود، یعنی خیلی زیاد لایه زخیم شده، حجاب به اصطلاح قطور شده. خب خس بس انبوه بود به جو همچون حباب، خس چو یک سو رفت پیدا گشت آب. پس این آب وجود ما، یعنی ما این غلطه آب، من اصلا این اصطلاحاتی رو که ما داریم به کار میبریم اتفاقا انسان رو گمراه میکنه. وقتی من میگم آب خالص با صفای وجود ما، غلطه، چاره ای ندارم از این لغات باید استفاده کنم، همه شما همین. چرا؟ چون ما خودمون همون آب صاف زلالیم. حالا هی من بگم آب صاف وجود ما، وجود حقیقی ما، شما میگید خب پس ما این وجود اون چیه که یه آب صافی هم داره؟ این هم میفرمی؟ بنابراین این حواستون باید باشه وقتی که از این جنس سخنان از مولانا و عرفا و بزرگان میشنوید، عنایت داشته باشید که به خود حقیقی انسان نظر داره و اون خود یه دونه بیشتر نیست. من نمیتونم بگم آب صافی وجود خودم، من همون آب صافی هم. من نمیتونم بگم روح من. اگر من گفتم روح من، یعنی من نفهمیدم که من خودم روحم، یه چیزی جدا خودم رو تصور میکنم که روح مال منه و اونجا اتفاقا دقیقا حاکمیت جسم و نفسه. این نفسه که داره این حرف رو میزنه، میگه روح من. تو که خودت روحی، اصلا تو روحی، تن مال روحه، جسم مال روحه و سایر داشته و تعلقات و اوصاف مال روحه. شما که نمیتونی بگی روح من، روح من گفتی داری جا به جا حرف میزنی و همین باعث القاء غلط میکنه در درون ذهن انسان. انسان اشتباه میگیره خودش رو. بعد میری جلوتر که یه خورده منها رو شما شروع میکنی شفاف کردن، میگی سر من، بابای من، کفش من، لباس من، کت من، موی من، چشم من، فلان فلان فلان، آخر سر میرسی که منه پیپکیه که اینا همه دارایی اونه. از اینجا پی میبری که یه منی وجود داره که اون من ناشناخته است و همه چیز متعلق به اوست و ما باید بینیم اونو بشناسیم، اون مهمه. هنر شمس تبریزی برای مولانا همین بود که تونست مولانا رو وادار کنه به شکلی که خودشو بذاره زیر ذره‌بین و نگاه کنه ببینه نه، اینا که ظاهر هست و من اونها رو من میپندارم، ایش کدوم من نیست، اینا منهای دروغین و کاذب هست. بعد میگوید که چون که دست عقل نگشاید خدا، خس فزاید در هوا بر آب ما. خب این همون طلبه، میگه خدا چجوری میداد با دست، به اصطلاح دست عقل رو باز میکنه، دست فهم، فهم حقیقی رو، یعنی باید عنایت ویژه باشه، خدا این کار رو بکنه. خب بعد من میتونم خودم رو مسئول به اصطلاح بدانم از همه عوارض و عواقب فعل و انفعالات خودم و بگم خدا نخواسته، خدا عنایت نکرد، خدا لطف نکرد، بنابراین منم اینجوری رفتم دیگه. این نیست اصلا. لطف خدا و عنایت خدا معنای خاص داره. اگر خداوند بخواد به یک عده‌ای کسانی لطف ویژه بکند و بعد برای دیگران این مسیر رو ببنده، نباید خداوند توقع داشته باشه که الیه راجعون اتفاق بیفته و همه دوباره برگردن پیش او. برگردن پیش او یعنی اوصاف او رو پیدا کنن، یعنی من خلیفت اللهی درشون تقویت بشه. خب این امکان نداره که، اگر برنشد انحصاری باشه. اما به یک معنا انحصاری است. چیه؟ میگن خود شما طلب رو در تشدید کن، عنایت او می آید. همینطوری که قبل اول جلسه گفتیم، گفتیم شما بخواهی عاشق بشوی عاشق می شوی، اما نمی توانی اراده کنی که عاشق بشی. اون میشه عنایت خدا، اون میاد، چون اون آماده است، اون جایی نیست که بخواد بیاد. شما در رو بستی، در رو به محضی که باز کنی او وارد میشه. پس بنابراین دیگه نیازی نیست که به دنبالش. خب پس به این معنا این بیت رو دقت بفهمید، چون مهمه. چون که دست عقل نکشاید خدا، این هم مقصود این است، این نیست که خداوند اونجا وایساده فقط دست عقل یک عده‌ای رو بگشاید. این که اصلا عدالت نیست که، تبعیضه. و بعد هم توقع خداوند هم توقع خیلی نامعقولی میشه که خداوند بگه خب همه تون بیاد قل تعالوا، ای انسان ها همه بیاد پیش من، بعد بگه خب من روی عده‌ای عنایت ویژه دارم. نه، اون عنایت ویژه رو من و شما خلق میکنیم، در رو باز میکنیم، او آماده است میاد. خب فهم، بله، چون که دست عقل نکشاید خدا، خس فزاید از هوا بر آب ما. از هوا یعنی همون هواهای نفسانی یا همون حواس پنجگانه، یعنی دوباره حجابها شروع میکنه زخیم شدن. فهم آب است. ببینید تعابیر خیلی زیباست ها که میگم همه چی سمبولیکه اینه. فهم آب است و وجود تن سبو. این تشبیه رو خوب تصویر کنید که ما یه تنی داریم که کوزه است و یه فهمی داریم که آب داخل کوزه است. اون آب اصله. شما که هدفتون کوزه نیست که، اگر میرید تو بازار کوزه میخرید، گران هم میخرید، تاکید هم میکنید که کوزه خوب بده، و کوزه نمیخواید بخرید که. درسته کوزه رو برای یک مقصدی دارید تهیه میکنید و البته سعی میکنید چیز خوبی باشه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که در درون او نگهداری میشود و مورد نیاز شما هست مهمه، پس ظرفش هم باید مهم باشه. پس تن هم مهمه به این معنا، وابستگی هاش بده. لذا میگه که تن شما مثل سبو هست، کوزه است، و در درون این ظرف وجود شما فهم ریخته شده است. فهم معنای دیگری چیه؟ آگاهیه، دانش، دانستنه، فهمیدن است. اینجا مولانا دقیق بره حرف میزنه، نمیگه دانش در درون شما ریخته که برید دانشگاه تحصیل کنید، برید مدرسه تحصیل کنید، برید سر کلاس بشینید یاد بگیرید. اینا نمیگه، میگه اینا که هست، سر جاش بشر هم خود به خود داره دنبالش میدوه، انگیزش هم داره. لذا میگه فهم آب است تو وجود تن سبو. وقتی شما سبو رو خالی کردید از تعلقات و وابستگی ها، آماده پذیرای آب میشه. آب اینجا نماد چیه در لسان مولانا؟ نواد صافی، زلالی، پاکی، شفافیت، لطافت، ایناست. وجود انسان پر میشه از اینا، میشه مثل وجود خدا که بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندی که هم رحمان است و هم رحیم است. و بعد جالبه که 114 سوره نازل کرده، همش هم باید با بسم الله شروع کنی، غیر از یکیش که حالا اونم وسط شد. و جالبه، میدونید عرفا و بزرگان در مورد بسم الله چی میگن؟ میگن بسم الله با هم فرق میکنه. اگه شما اگر خواستید مثلا، فکر نکنید اگر یه بسم اللهی که بالای سوره بقره هست همون بسم اللهی است که بالای سوره قل هو الله است. نه، اینا هر کدوم یه معنای خاص خودشون میدن. واقعا همینطوره، بهش پرداختن ها، نه اینکه بگی حالا خرافات میخوام ببافن. نه، حقایقی. لذا حتی اونایی که خیلی دقیق میخوان روایت کنن، اگر فرض کنید توی رکعت دوم نمازشون یه دفعه ذهنشون اومد که من سوره قل هو الله رو بخونم، بسم الله رو برای سوره قل هو الله گفتن و بعد همون لحظه نظرشون عوض شد و خواستن یه سوره دیگه مثلا کوثر رو بخونن و دوباره بسم الله بگن، اینا واجب نیست. میخوام بگم که اینا یه نکات ظریفی است که در فهم قضایا وجود داره. لذا اینجا هم مولانا داره چی میگه به شما؟ میگه فهم آب است و وجود تن سبو، چون سبو بشکست ریزد آب جو. این خیلی مهمه. خب جناب مولانا ما الان باید چیکار کنیم؟ سبو رو بشکنیم یا نباید بشکنیم؟ میگه سبو رو باید بشکنیم. میگه تا سبو رو نشکنی این آب در این سبو محبوسه. سبو رو بشکن تا این آب بریزه بیرون، تا ببینیش، تا بخوریش، لمسش کنی. حالا اونی هم که بالاخره از کوزه آب میخوره، از شکستگی کوزه داره آب میخوره، اون دهانه شکستگی اون حساب میشه دیگه، حتما که نباید بزنه بشکنه. اما مولانا خیلی وسیع‌تر داره نگاه میکنه، میگه تن و تعلقات و وابستگی های شما مثل حصارهایی است که پیرامون حقیقت رو گرفته و نمیگذاره به شما برسه. شما اگر بخواهید برسید به اون حقایق که آب صاف زلال درون خودتون هست، باید این کوزه رو بشکنید. کوزه رو چجوری بشکنیم؟ وابستگی ها رو کم کنیم و کنترل اون حواس پنجگانه ای که اول سخن عرض کردم. ببینید راهکارا وجود داره، اینطور نیست که
استاد در داستان اعرابی هم چطور سبو شکست آب ولی روان بود، همینجا مونده بود.
بله دقیقاً احسن داستانم، بله اشاره ظریفی بود، اونجا توضیح داده. بعد میگوید که حالا این سبو چیه؟ که گفتیم تنه دیگه. بعد مولانا تشبیه جالبی داره، میگه این سبو را پنج سوراخ است ژرف. سوراخ ژرف یعنی سوراخ‌های خیلی بزرگ، اون حواس پنجگانه، این خل ورودی و خروجی ایناست. این سبو را پنج سوراخ است ژرف، اندرو نی آب ماند خود نه برف. میگه مراقب این سوراخ ها باشید، چیزی در اونجا باقی نمیماند. پس چه کار بکنیم؟ بعد میگوید از قرآن استفاده، امر غزو غزتن ابصارکم. هم شنیدی ولی چی؟ راست ننهادی تو سم. میگه خیلی جالبه این امر غزو. بگه وقتی میگم که صورت ها جلد قشری نگاه کردن با آیات یه جور فهم به در انسان ایجاد میکنه و وقتی که بری به باطن اون آیات و نمادین ببینی منظور خدا رو بهتر میفهمی، اینجاست. ببینید این امر غزو در فقه هم آمده، در نصایح هم آمده، اما تو سخنرانی‌ها و منبرها هم میگن که خداوند دستور داده که چشمانتون رو بپوشانید. آن در مورد مثلا خانوما گفته حجاب داشته باشید، در مورد آقایون گفته چشماتون. این سطحی دیدن این آیه است، نمیخوام بگم غلطه، اما وقتی که کسی مثل مولانا میشینه سر این آیه اینجوری میفهمه. امر قضو غزتن ابصارکم، برای همین گفته که هم شنیدی راست ننهادی تو سم. پس چشممونو کجا باید ببندیم؟ برای اون ورودی ها رو، ورودی ها رو میگه کنترل کن. میگه هر نوع آلودگی که چشم ببیند بسیار درون شما وارد میشه، هر نوع آلودگی که گوش بشنوه به درون شما وارد میشه. این تو عالم معنای شما اتفاق میفته، حالا در عالم ظاهرم که هست.
مولانا در مورد حجاب هم
اشاره کرده، مولانا اون موقع هم آزاد بوده، خیلی کار نداشتن. رو من نمیخوام مولانا رو به اصطلاح بله دیگه. من نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی نگاه شمس تبریزی به طور ویژه و نگاه مولانا این به چی؟ ببینید این که حالا حجاب اجباری و اختیاری مطرح شد، اینا ریشه تاریخی داره. فکر نکنید یک کسی نشست جعل کرد مثلا یه همچین چیزی رو. نه، اون موقع شمس تبریزی سر 800 سال پیش تأکید میکنه، میگه شما از زن رو هر چی زندانی کنید او بیشتر جلوه‌گری میکنه. این قاعده است، میگه این فطرت زن اینه. اصلا پریرو تاب مستوری نداره، نمیتونه اصلا. شما حالا هر چقدر این محدودیت رو بیشتر کنی، او انرژی به اصطلاح جلوه‌گریش بیشتر میشه. تو نباید این کار رو بکنی. و بعد او میگه که شما نباید این تقاضا رو، تعبیر شمس تبریزی، تیز کنی، این خواسته رو تیز کنی، یعنی گرمش کنی، حرارت بهش بدی. و وقتی منع میکنی حرارت میدی. بعد خود روایت هم داریم تو این زمینه که الانسانو حریصن علی ما منع. اصلا همه شما بچه رو، چرا زن رو ما میگیم، این بچه دختر پسر فرق نمیکنه، بچه کوچیک بهش میگی به این دست نزن چیکار میکنه؟ بلا میشه میره دست، یه سراغ یخچال نرو بلا میشه میره. ببینید تربیت و کار فرهنگی و اخلاقی کردن استادی میخواد، واردی میخواد. همینجوری نیست که من بشینم اینجا حرف بزنم، پلاکارد بنویسم، یه چیزی روزنامه چیزی بنویسم بشه کار فرهنگی. کار فرهنگی بایستی با روانشناسی کاملا همراه باشه، با جامعه شناسی باید کاملا همراه باشه، از غیر مستقیم باید هدایت اخلاقی بشه، وگرنه مستقیم نمیشه. شما به بچه همه بگی برو شو نماز بخون، دو بار بلند میشه میخونه با اکراه، دفعه سوم من فرار میکنه نمیخونه. اما اگر عاشقش کردی، عاشقانه باید وارد این مسائل معنوی شد. و اینه که مولانا داره میگه چشم تو ببند دیگه. حالا اگر بچه یا هر بزرگ، هر کسی فهمید که تصاویر نامطلوب زشت اگر ورود کنه از ناحیه چشم در درون انسان، انسان رو تیره میکنه، اون خودش حواسش جمع میشه که جلو این رو بگیره. غیر از اینه، اینجا میشه قزو، اینجا میشه چشم پوشیدن، خودت اختیاری، نه اینکه مجبورت کنه. خب نمیشه، دیدیم که نشد. ما 40 سال در یک پدیده دمیدیم و روز به روز هم بدتر شد و بدتر هم خواهد شد. دیگه هم امکان نداره. من الان خدمت شما عرض میکنم، اصلا امکان نداره که دیگه کسی بتونه جلو اون رو بگیره. و هر زور و ضربی هم که باشه نمیشه. شما چرا؟ برای اینکه یه مسیر طی شده اومده، این دیگه بر نمیگرده. حالا شما یه 4 روز با سختگیری میکنی محدودیت، اما عملا این دیگه نشست، جای خودش رو پیدا کرد. در صورتی که میشد، بود دیگه، مگه نبود؟ در دوره قبل، عزیزانی که حالا سن و سال من رو دارن میدونن، در دوره حکومت شاه مردم دو دسته بودن. یه دسته اعتقادی یه جا بهشون هم راحت میکردن، کسی کاری نداشت، اونی هم که قبول نداشت نمیکرد، کسی هم باش کاری نداشت. اینا هیچ وقت جنگ هم با هم نداشتن. خیلی جالبه، هیچ وقت ما ندیدیم، البته دوره جوانی من بود تو اون سیستم، من ندیدم که این اونو تقویت کنه، اون اونو تقویت کنه، اونو به اصطلاح عرض کنم تحقیر کنه، اونو تحقیر. میخوام بگم کار فرهنگی راه داره، نه اینکه مولانا یا شمس تبریزی اعتقاد به موضوع حجاب نداشتن. اونا میگه آقا این هم تقریبا یه چیزی شبیه نمازه، چه طبیعی روزه است. حالا ما اینجا اومدیم حکم اجتماعی وقتی که تلقی کردیم، این مسائل براش پیش آمد که خیلی خوب، اگه حکم اجتماعی هست پس باید تو اجتماع محکم بچسبیم دیگه. اما اگر نگاه بعضی از اون بزرگان رو داشته باشیم، میبینیم که مگه نبودن، مگه مراجع تقلید در زمان دوره های قبل، حکومت های قبلی، او آدم های بزرگی مثلا فرض کنید که آقای بروجردی مثلا، و برگردید به داخل تاریخ علامه مثلا هلی یا شیخ مفید مثلا 1000 سال پیش، مگه اینا اینجور حساسیت نشون دادن؟ ولی تو خود به خود کمتر هم بوده ها، ولی در دوره مثلا آیت الله بروجردی که بوده که هیچ وقت شما پیدا نمی‌کنید در صحبت‌هاش تأکید این که نه باید فلان. چرا؟ چون اونا درست می‌فهمیدن واقعا که این مسیر، مسیر الغایی از درونه، مسیر اجبار نیست، با اجبار نمیشه، نه این نمیشه، کارهای دیگه هم نمیشه، کارهای دیگه هم نمیشه. اون چی که بخواد درون انسان رو شکل بده شما به هیچ وجه نمیتونید. مرحوم استاد مطهری برای رد این استدلالی که اسلام با شمشیر پیروز شد، همین استدلال رو به کار میبره. میگه مگه با شمشیر میشه کسی رو متقاعد کرد به چیزی؟ اگه میشه یالا باشید بکنید دیگه. میگه نه، مردم اون موقع حقیقت گم شده رو دنبالش بودن، پذیرفتن. اصلا کاری هم به بحث اعراب و حمله اعراب هم نداریم، درستی نادرستیش اونها بس دیگه. اما مردم انقدر بهشون ظلم شده بود و تحت فشار و جنایت و غصب و غارت و بدبختی قرار گرفته بودن که منتظر بودن یه صدای حقیقت از حلقوم یکی بیاد بیرون، اونو چسبیدن. همین بوده، همیشه هم در طول تاریخ همین اتفاق می افتاده و افتاده. یا همین کمونیستی که به قول ایشون بعد از 100 سال اینجوری ریخ پاشید بود. برای اینکه چی بود؟ برای اینکه در اون دوره ای که ظلم شدیدی وجود داشت از ناحیه کلیسا و پدر مردم رو در می بردن هر روز و شب، چه بلاهایی که حالا عزیزانی که تاریخ خوندن می دونن. اینا خودشون که اصطلاح از کلیسا هم بلند شده بودن یه دفعه پوش کردن به این ارزش های ظاهری. دقت کنید این نکاتی که به ارزش های ظاهری، آقای مارکس بلند شده، لنین بلند شده، انگلس بلند شده، اینا همشون کشیش بودن که چطور شد یه دفعه آقا اینا ندا رو بردن به سمت عدالت اجتماعی و زندگی مساوات و فلان و این حرفا، مردم گرایش کردن. نمیگم درست بود و دیدیم که بعد 100 سال جواب نداد. اونم خواهد درست نیست. انسان فطرتاً میتواند راهش رو پیدا کنه و متولیان سیستم فرهنگی دنیا یا کشور باید فقط کمک کنن به انسان که فطری راهش رو پیدا کنه، چیزی رو بهش بار نکنن، کمک کنن راهش رو پیدا کنه. من یادمه در زمان گذشته وقتی که میخواستن بگن کسانی که توی رانندگی پشت سر شما بیان جلو شما تو جاده، اون موقع جاده همه یه طرفه بود، یعنی یه جاده بود دو طرفه بود، نور بالا میاد با نور بالا میاد، بدانید که این آدم ناشیه، رانندگی بلد نیست. خب این رادیو میگفت، خیلی جالبه، من خودم ده شنیدم، الان هم تو ذهنم مونده از اون دوره جوان. رادیو ساعت 12:01 بعد نصف شب که داشتیم مثلا تو جاده میرفتیم یه جایی، رادیو ماشین روشن بود، میگفت که به رانندگان عزیز، رانندگان محترم، حواستون باشه اگر کسی دیدید با نور بالا از روبروی شما میاد، این راننده ناشیه. خیلی چیز خب اونم داره میشنوه، اونی هم که داره نور بالا میاد میشنوه، این تبلیغ تربیت غیر مستقیمه. میگه اه پس من نور چراغم بالاست، پس من ناشیم، خودم درست کنم. راه تربیت اینجوریست. راه تعلیم شما انبیا رو ببینید کجا رو مجبور کردن مردم. انبیا این مسیر رو رفتن. حالا اگر ما نتونیم این مسیر رو درست بریم، تمام ارزش های اخلاقی انسانیمون رو از دست میدیم یکی یکی و گرفتار میشه. منو بردید تو پرانتز یک ربه حرفایی که نباید بزنم زدم. خب امر قضو قضتن ابصارکم، هم شنیدی راست ننهادی تو سم، از دهانت نطق فهمت را برد. یعنی چجوری میشه این حواس به انسان ضرر میزنه؟ گفتیم گوش غیبت میشنوه، تهمت میشنوه، ناسزا میشنوه، حرفای رکیک و زشت میشنوه. عزیزان به قدر این حرفای زشت اثر میذاره در درون انسان هایی که در فوش میده، و متاسفانه امروز در بین جوانان ما این فرهنگ به قدری شدت پیدا کرده که با دوستشون ها، نه دشمنی یا دعوا هم نیست، با دوستش در فوش میده. بدترین فوشار، رکیکترین فوشار رو دوستانه و با خنده و شوخی و هم دیگه میگن توی خیابون مترو من دارم میشنم، شما حتما دیدید. خب اینا، این حرف زشت و حرف پلید میرود اثر روانی در درون انسان. یادتونه یه دانشمند ژاپنی تحقیق کرده بود در مورد آب؟ این که دیگه کار ملا نبود که بگیم کالا اینا، یه دانشمندی رفته بود روی این کار کرده بود، میگفت آقا حرف خوب که میزنیش مولکول‌های آب شکل زیبا میگیرند و حرف زشت که میزنی اونا هم پراکندگی و به اصطلاح شکل‌های ناموزون درش ایجاد میشه. یا در مورد همین گیاهان بهش میگی دوست دارم پیش گل، اون حالیش میشه. من که عرض کردم هستی زنده است، هستی بیداره، هستی شنواست، هستی خداست، خدا میشنوه، خدا میبینه، خدا میفهمه. بله
فقط زبان نداره.
بله کاش این هستی زبانی داشتی، تاز هستان پرده ها برداشتی. هست حقیقی اونه، اتفاقا ما هست کاذبیم و اونا خوب میفهمن همه چی.
زبان داره ما
نه. خب از دهانت نطق فهمت را برد. پس میگه وقتی که زیاد حرف میزنی، که مولانا تاکید به سکوت میکنه، گوش باشید، ساکت باشید، به هر سه معنایی که عرض کردیم در مورد سکوت ها، باز دوباره فقط نریم سراغ نشنیدن سطحی. به خاطر اینه میگه وقتی که شما دارید حرف میزنید در واقع دارید خرج میکنید از جیبتون و داره میره دارایی شما، فهم شما میره. خیلی جالبه نی؟ از دهانت نطق فهمت را برد، گوش چون ریگ است فهمت را خورد. اون فهم رو میبره، این فهم رو میخورد. چرا؟ چون جذب مثل ریگ آب مریزی فرو میره، این کارو میکنه. همچنین سوراخ‌های دیگرت میکشاند آب فهم مزمره. اون سه تا دیگ چیکار کنم آقای مولانا؟ مسئله حل بشه. گوش سر بربند از هزل و دروغ. هز حرف مفت، حرفای بیفایده، حرفای بیخاصیت. صبح تا شب ما انسان ها چیزایی رو داریم میگیم که هیچ اتفاقی برای ما نمی اندازد، هیچ مشکلی رو حل نمی کنه، هیچ راهی رو نشون نمیده، هیچ شاهی رو نشون نمیده. گوش سر بربند از هزل و بیخودی نبود که این عرفا میرفتن گوشه نشینی اختیار میکردن ها. ببین به خاطر همینا بود، نمیتونستن حریف خودشون بشن، تو جامعه زندگی کنن و در این حال مراقب گوششون و چشمشون و حواسشون باشن. میرفتن در یه بیابانی که اینا نباشه، البته اون من مطلوب نیست. اصلا نه مولانا همچی توصیه میکنه، حالا نه این بنده حقیر همچین اعتقادی دارم که نه باید هم انسان باید ده. اما باید تمرین کنه که در این حال که میشنود نشنود، در این حال که میبیند نبیند. خونسای خونسا. من یه بار خدمت شما یه خاطری از خودم نقل کردم دیگه، که الان همون رو اینجا فکر کنم تکرار میکنم خدمت شما. من رفته بودم اوائل تو زمان جنگ بود، یه جایی منو فرستاده بودم برای یه کاری توی شهر صنعتی رشت، که من اونجا همون موقع از همون موقع من تو صنعت دارو دارم کار میکنم. و یه کارخونه خیلی مدرنی که اسم نمیبرم و خیلی شیک، تازه هم درست کرده بودن، تازه افتتاح شده بود، بعد انقلاب شد، بعد هم جنگ شد. این کارخونه هم مشترک سوئیسی ها با ایران بود، دولت ایران و دولت سوئیس شریک شده بودن. کارخونه خیلی مدرن و الان هم بیشترین داروهایی که جنبه های روانی و تقویت روانی و بهبود روان و روانشناسی و اینا داره مال اون کارخونه است. من فرستادن اونجا، من یه 7-8 ماهی اونجا رفت آمد میکردم برای یه کاری که حالا کارش مهم نیست. یه دو سه ماه که گذشت یه روز دیدم که مسئول انجمن اسلامی شرکت که بعداً کاندید مجلس شد برای رشت و مورد حمایت ویژه عده هم بود اونجا و میخواست بره مجلس کالا رای نیورد، اومد خیلی عصبانی پیش من تو اتاق من. حالا منم جوان مثل او، تازه از اونم سنم کمتر. که آقا چه نشستی شما؟ چجور آدمی هستی شما؟ چجور آدم مسلمانی هستی شما؟ چی نمیگی؟ و گفتم چی؟ من نمیفهمم شما چی باید بگم. گفت این خانمان حالا اونجا مثلا 400-500 نفر نیرو داشت، اکثرش هم خانم بودن، حالا ما همه جوان. گفتم من نمیفهمم چی باید بگم. گفت اینا همه آرایش میکنن، همه فلان میکنن. و ما گفتم که ها، گفت چه کارشون کنیم اینا رو؟ گوش نمیدن. ببینید اون موقع من دارم میگم، ما صحبت از 45 سال پیشه، این فکر من مال حالا نیست که بگی حالا یه حرفایی مثلا تو جامعه مطرح شده تو هم داری این حرفا رو میزنی که ما خوشمون بیا. نه، گفتم که من که نمیبینم. گفت تو شما نمیبینی؟ روزای لب رو نمیبینی؟ رنگ رنگا رو نمیبینی؟ چشم ابرو نمیبینی؟ نمیدونم این میگم والا به خدا من نمیبینم، والله من نمیبینم. تو من چی میگی تو؟ من تو اینجا میام میرم بین اینا هم دارم میچرخم، بیشتر از تو هم میچرخم توشون، اما من نمیبینم. تو چطور میبینی؟ نمیخوام از تقوام بگم، میخوام بگم این حالت رو، خاطره رو بگم که بدانید میتواند آدم نبیند. شما وقتی روی موضوعی زوم کردی حساس شدی میبینی، وقتی رها کردی نمیبینی.
میگم فلانی دیدی چی پوشیده بود؟ یارو میگه من
ندیدم. گفتم خب شما از کجا میدونید اینا رو میفهمید؟ گفت آقا ما یه نفر گذاشتیم تو نگهبانی، هر خانومی که میاد پنبه میدین دست میگین صورتت پاک کن، لبت پاک کن. اینجا گفتم تو غلط کردی که این کار کردی. چی گفته این کار بکن؟ خیلی عصبانی شدم، داد و فریاد کردم سرش کنم چیکار دارید زن و بچه مردم؟ یه بری پنبه بدید دستش بگی شما به این صورت تو پاک کن من ببینم. این چه کنکاشیه؟ اینه، این میشه تربیت؟ این میشود نتیجه اون. فکر نکنید که من آمریکا و اسرائیل و غرب اثر گذاشتن. والا دست آمریکا و اسرائیل و غرب در قبل انقلاب باستر بود برای اثر گذاشتن. ولی مردم تکلیفشو معلوم بود.
پلیس مرد ور میداره خانوما رو بزرگ میداره دو بند. تو دستت میخوره به همه جای این دیگه کجا میخوای اینا رو
بزرگ؟ من اینکه میگی نوستا دیگه همه جا بود من یادم حتی فرودگاه هرچون میرفت خواستم بارش رو کن. نه تو بیمارستان؟
هیچی تو مقدمه موندیم ها. تو مقدمه موندیم. گوش سر بربند از هزل و دروغ تا ببینی شهر جان را با فروغ. به این قاعده نگاه کن. پس اگر گوش کنترل کردید تا ببینی شهر جان را با فروغ، اون موقع شهر چراغش روشن میشه. شهر باطن و درون جان شما چراغا روشن، شما اون موقع میبینید میفهمید حقایق رو. پس محل وحی گردد گوش جان. میبینید چی داره میگه دیگه؟ نیازی به کسب اطلاعات و دانش بیرونی نیست از این جنس دانش ها. پس محل وحی گردد گوش جان، یعنی اون موقع شما وحی رو دریافت میکنی، الهامات باطنی رو میتونی باهاش ارتباط برقرار کنی. یعنی پس ببینید انبیا اگر تونستن با وحی ارتباط برقرار کنن به خاطر اون طهارت درونیشون بوده و این قاعده استثناء هم نداره بگیم که اونا مستثنا بودن. یه بار دیگه هم عرض کردم میگم همه میتوانند پیامبر بشوند، میگم نه، ولی همه میتوانند با وحی ارتباط برقرار کنن، میگم آله بله میشه. اون رسالت نسبه، اون فرق میکنه داستانی. اونم دیده که یه نفر شرایط وزارت داره گفته بیا برو وزیر، اون جداست. اما این که میتواند انسان موقعیت وزارت رو خودش کسب بکند، بله میتواند. همه میتوانند، همه میتوانند. پیامبر چی مولانا چی گفت؟ گفت که به معراج برایید. نگفت به معراج برایید گر از آل رسولید. این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رفت معراج، شما بیاید برید. اینجوری نبود که یه نفر فقط بیاد بره معراج، رفت که بگه شما بیاید. هنر پیامبران اصلا اینه که رفتن اونجا میگن ما ببینیم ما رفتیم یه جای خیلی زیبا و خوشگل و قشنگی دیدیم، شما بیاید برید. اگر قرارش خودشون برن فقط و کسی رو نبرن که هدایت نمیشه، پیامبری نمیشه، الگو نمیشه، راهبری نمیشه. غیر از این اگر اشکالیه بگید. راهبری اینه که من رفته باشم یه جایی رو خوب بلد باشم بعد بیام بگم عزیزان شما اونجا ندید، خیلی عالیه، یه جای منطقه خیلی زیبایی، بیاید بریم ما ببرمتون. خب بعد میگه پس محل وحی گردد گوش جان. وحی چه بود؟ گفتن از حس نهان. میبینید دیگه این حواس نیست، این حسای آشکار نیست که میگویند به انسان. بله اینا اطلاعات به ما میدن، اینا دانش به ما میدن، اینا خیلی اندوخته های گوناگون به ما منتقل میکنن، اما از اون جنس دریافت های متعالی اگر بخوای داشته باشی کار این حواس نیست. چیه؟ گوشه. وحی چه بود؟ گفتن از حس نهان، از حواس باطنی هست که آشکار میشه. و به قول مولانا گفت که جان را با فروغ چراغ درون شما روشن. پس بله گوش جان و چشم جان جز این حس است، گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. زن نه زن آشتوانش که زن، گمان، شک، تردید. میگه این حواس اشتباه زیاد میکنن. خیلی حرف بزرگی داره میزنه مولانا. شما الان میتونید خودتون هم تجربه کنید و کردید که این حواس بیرونی ما این پنجتا الا ماشاءالله قادر به اشتباه کردن. چه لمس کردنش، چه شنیدنش، چه مزه کردنش، چه دیدنش، همش با ابهام و اشتباه و زن و گناس همراه بوده همیشه. اما اون حس باطنی و اشتباه اصلا نمیده. چرا؟ برای اینکه جنسش اصلا فرق میکنه با جنس اوست، یعنی با چشم او داره میبینه، با گوش او داره میشنوه. این که در قرآن میگه که من چشم شما میشوم، صراحتا دیگه در قرآن داریم آیات شال عزیزان که که من گوش شما میشم، من چشم شما میشم، من ید الله دست شما. یعنی چی؟ یعنی این که شما دیگه با دست او کار میکنید، با چشم او میبینید، با گوش او میشنوید. بله میفرمایید. مثلا
میکنید
گوش از هزل و دروغ؟
گوش جان و چشم جان
جز این حس است؟ بله، گوش جان و چشم جان جز این حس است. گوش عقل و گوش زن زین مفلس است. قادر پیش به دریافت این موضوع. خب بریم سراغ مثنوی خطکار خانم مؤمنی. تشریف بیارید.
بیت 1149 دفتر پنجم. سبب عداوت عام و بیگانه زیستن ایشان با اولیای خدا که به حقشان می‌خوانند و به آب حیات ابدی، بلکه از چپسیدگی بر خان و مان تلخشان آید شنیدن این پیام. خرقه‌ای بر ریش خر چپسیده سخت، چون که خواهی برکنی زو لخت لخت، جفته اندازد یقین آن خر ز درد، حبذا آن کس کز او پرهیز کرد. خاصه 50 ریش و هر جا خرقه‌ای، بر سرش چپسیده در نم غرقه‌ای. خانمان چون خرقه و این حرس ریش، حرس هر که بیش باشد ریش بیش. خانمان جغد ویران است و بس، نشنود اوصاف بغداد و طبس. گر بیاید باز سلطانی زراح، صد خبر آرد بدین جغدان زشاه. شرح دارالملک و باغستان و جو، پس بر او افسوس دارد صد عدو. که چه باز آورد افسانه کهن، که از گزاف و لاف می باشد سخن. کهنه ایشانند و پوسیده ابد، ورنه آن دم کهنه را نو می کند. مردگان کهنه را جان می دهد، تاج عقل و نور ایمان می دهد. دل مدزد از دل ربای روح بخش، که سوارت می کند بر پشت رخش. سر مدزد از سرفراز تاج ده، کوز پای دل گشاید صد گره. با که گویم؟ با که گویم در همه ده زنده کو؟ سوی آب زندگی پوینده کو؟ تو به یک خاری گریزانی ز عشق، تو به جز نامی چه میدانی ز عشق؟ عشق را صد ناز و استکبار هست، عشق با صد ناز می آید به دست. عشق چون وافی است وافی می خرد، در حریف بی وفا می ننگرد. چون درخت است آدمی و بیخ عهد، بیخ را تیمار می باید به جهد. عهد فاسد بیخ پوسیده بود، و از سمار و لطف ببریده بود. شاخ و برگ نخل گرچه سبز بود، با فساد بیخ سبزی نیست سود. ور ندارد برگ سبز و بیخ هست، عاقبت بیرون کند صد برگ دست. تو مشو غره به علمش عهد جو، علم چون قشر است و عهدش مغز او.
تشکر. کافی است. بیشتر نمیرسیم. دست شما درمیم. خیلی ممنون. خیلی متشکر از سرکار خانم مومنی، استفاده کردیم از خانش زیبا و دقیق ایشون. خب خیلی وقت نداریم، دفتر پنجم عزیزان میدونید استمرار بحث‌های دفتر پنجم هست. خب تا حالا تو مقدمه گیر کردیم امروز و طولانی هم شد، اما بریم سراغ دفتر پنجم ببینیم که چی. سبب عداوت عام و بیگانه زیستن با اولیای خدا. ببینید این هم دوتا معنا داره و معنای مورد نظر مولانا معنای اول است که میخوام عرض کنم. معنای اول که معنای دقیقه و مقصود عرفا و مولانا هم هست این است که ما با خودمون بیگانه، ما یه عام داریم در درونمون، یه خاص داریم. اون شخصیت عام ما همون منهای کاذب و دروغی نیست که مثل عامه مردم. خب و یه خاص داریم که اون شخصیت حقیقی ما، اون من حقیقی ماست. باز هم این تعابیر رو من مجبورم اینجوری بگم، یعنی اون حقیقت من است، اینجوری شاید دقیق تر باشه. پس اینا همیشه با هم کشمکش دارن. میگه سبب عداوت عام و بیگانه زیستن با اولیای خدا. اون من الهی شما اولیای خدا، ولی خداست. کما اینکه در آثار دینی ما هم فراوان این موضوع آمده که ما دو تا پیامبر داریم. قبلا هم بهش گفت عرض کردم خدمتتون که ما یه پیامبر بیرونی داریم، یه پیامبر درون. پیامبر درونی همون ندای فطرت ماست که کور میشه، تاریک میشه به اثر تربیت غلط، فرهنگ غلط، پرورش غلط و یواش یواش دیگه حجاب روی اون نور درون رو میگیره و اون بچه ای که از دنیا اومده پاک و مطهر مثل یک چراغ روشن تبدیل میشه به یک انسان خشن جنایتکار. چه که میبینی اون که اینطوری نبوده. حالا اینا یه عده معتقدن که نه این دنیا اومده همینجور بوده. نه خیر، اینطوری نیست. و حتی اگر باشه، حتی اگر ژن پدر مادر و تأثیرات دیگری که از طریق مختلف قبل از اینکه جنین متولد بشود به او انتقال پیدا کرده باشد، انسان چنان اراده و اختیاری دارد که میتواند از حر ابن یزید ریاحی که دو ساعت پیش یه جور دیگه میرفت برگرده یه جور دیگه بره. این شدنیست برای هر انسانی، این اختیار و توانمندی رو دارد که چنین بشود. بنابراین هیچ وقت نمیتونه از زیر مسئولیت بگریزه که نشد و جبر زمان بود و حکومت این کار کرد و اون پدرم این کار کرد و مادرم این کار کرد، رفیقم منو معتاد کرد و اینا. این حرفا کسی اونجا نمیشنوه. خداوند میگه من عقل دادم بهت، اختیار بهت دادم، قدرت نیرو بهت دادم، میرفتی یه کاری میکردی. بعد پس این شد دیگه. خب سبب عداوت عام و بیگانه زیستن با اولیای خدا. پس اولیای خدا شد من درونی و باطنی و من حقیقی و اوصاف نفسانی شد عامه ای که با هم در ستیزند و با هم دیگه نمیتونن سازگاری کنن. در بیرون هم همینطوره. میگه حتی اونایی هم که در بیرون در اجتماعات بشری با اولیای خدا با این نوع نگاه، با امثال مثلا نگاه مولانا و عرفا و انبیا مخالفت میورزن، اونها هم از این جنسن. پس دو تا روی کرد اینجا وجود داره دیگه. لذا میگوید بلکه از چفسیدگی بر خانمان تلخشان آید شنیدن این بیان. یه دهی هستن که اصلا به خاطر اینکه خیلی تعلقات وابستگیشون به عالم ماده و دنیا زیاد هست، شما هرچی که از این جنس سخنان بگی که باید بری بشی، تعلقات رو بذاری کنار تا آدم بشی، این ناراحت میشه، میدونه باید دست بده دائم دیگه. اینطوری که شما داری میگه این باید همه چیزشو از دست بده و گرایشاتشو وابستگیاشو رها کنه. خب نفس نمیذاره، نفس اونجا پاسبان اتفاقا حفظ این گرایشاته در درون انسان. یه حکومت قدرتمندی هم داره، اژدرهاست نفس. مولانا گفتی که هفته قبل گفتی ها، نفس اژدرهاست که خفته است. پس این چه قدرتی داره در درون که نمیذاره. لذا بلکه از چفسیدگی بر خانمان تلخشان آید شنیدن این بیان. خب بخاطر همین هست که یه گروه خاصی جذب این حرفا میشن. یعنی که اونایی که حداقل تونستن یه بخشی از این حجاب ها رو بدرن، این حرفا براشون شیرینه، این سخنان حقایق آمیز معنایی. خرقه بر ریش خر چفسیده سخت، این مثال رو داره میزنه. خر نفسه و ریش زخمی که روی خره و خرقه یه تیکه پارچه کهنه‌ای که روی زخم بستن. خب چه این تعبیر رو نگاه کنید چقدر روانشناسان هست. نفس انسان خره، زخمها تعلقات اون خره که نفس تقاضاهای نفسانیه و روی این رو شما برای درمانش یه به اصطلاح چیز مرهم گذاشت. خب حالا وقتی میخوای این مرهم رو بکنی، این شروع میکنه جفتک زدن و مقاومت میکنه. ببینی خرقهی بر ریش خر، ریش زخمه، ریش خر چفسیده سخت، این همون تعلقات و وابستگی داد. چون که خواهی برکنی زو لخت لخت، حتی اگه آرام آرام و تیکه تیکه هم بخوای بکنی، ازش جفته اندازد یقین آن خرز درد. دردش میاد نفس وقتی که شما میخوای تعلقاتشو بگیری، خوشیهاشو بگیری، لذتاشو رو بگیری. لذت روح ما میگه که خب من چیکار کنم لذت نبرم؟ خدا که من آفریده که لذت ببرم. راست میگی، واقعا همینه. اصلا باید در این عالم لذت برد، ولی عزیزان یک لذت نفس هست، یک لذت روحه. بازم اینجا دوتا. اون وقت لذت روح اگر به اون جرگه انسان بتونه وارد بشه، به قدری هیجانی، به قدری عمیق، به قدری زیبا هست که این لذت ها سایه اونم حساب نمیشه. اونجا که دارن وعده میدن در بهشت که شما میاد اونجا ما جوی عسل بهتون میدیم، جوی شیر بهتون میدیم، نمیدونم چیکار میکنیم چیکار میکنیم، اینجا جوی عسل نیست که، شیر نیست که. میخواد بگه که این شیری که اینجا برای شما جاذبه داره و لذت بخش هست، ما حقیقت اون شیر رو اونجا به شما میدیم. این سایه اون شیره، این عسل سایه اون عسله، این شیرینی سایه اون شیری نیست. ببینید خود اون شیرینی چیه، نه اینکه اونجا عسل بدن. چون عسل هم یه ظاهری داره، یه باطنی داره، یه ترکیبات ارز کنم شیمیایی داره، یه حقیقتی داره. اون شیرینی مال ترکیبات شیمیایی نیست از نگاه مولانا. اون شیرینی از اونجا اومده، از اون عالم اومده. کما اینکه در مورد زیبایی هم اگه یادتون باشه دو هفته پیش صحبت کردیم، گفتم آن چرا که شما در عالم میبینید که زیبا هست، جذاب، شما رو چشمتون رو خیره میکنه، عکس اون حقیقتی است که در اونجاست. این عکسش افتاده شده، تازه این سایه‌اش افتاده، ببین حقیقتش اونجاست. اون حقیقت کجاست؟ یه جای دیگه است آیا؟ یه عالم دیگه است؟ نه، همین عالم درون شما. یادتونه اون عارف چی گفتی؟ تو باغ نشسته بود، سرش انداخته و زیر، اون طرف نمیدونست چیه داستان، که این داره کجا رو تماشا میکنه. گفت آقا ما اینجا الان ناراحت شدیم، تو یه قیافه گرفتی که ما رو مکدر میکنی، بلند شو راه برو تو این باغ تماشا کن مثلا. گفت کجایی تو؟ گفت ببین اینا باغ زیبایی که تو داری میبینی عکس این چیزاییست که من دارم در درونم افتاده بیرون، تو داری تماشا میکنی، من دارم خودشو میبینم، تو داری عکسشو میبینی. فرقش اینه، فیلم میشه در این نگام. حالا اینا ممکنه، عرض کردم، برای خیلی ها ممکنه که قابل قبول نباشه، بگم آقا این حرفا چیه. اما اگه یک کمی جلو رفته باشیم و ورود کرده باشیم به این مسیر، دقیقا اینا رو خوب به خوبی میفهمیم که چقدر حلاوت، چقدر حلاوت و زیبایی اون. این مولانا که هی داد شکر میزنه و جاد قند و نبات و حلوا میزنه توی این مثنوی و توی دیوان کبیرش، یعنی منظورش این حلواست؟ منظورش این شکره به نظر شما؟ چاره نداره، ببخشید چاره نداره، برای اینکه ما شیرینی رو از شکر و حلوا اینا میفهمیم، از عسل میفهمیم. خدا هم وقتی میخواد بگه حلاوت بهشت، یعنی حلاوت حضور در منطقه من الهی چقدر لذت بخشه، چاره نداره چی بگه که ما بفهمیم، باید بگه عسل دیگه. بله ببخش. دقیقا همینطوره، اصلا همه لذات مادی همینطوره. نسیر میشه. حالا دیگه میبینید اتفاقا اشاره قشنگ کردید در وصف اون آیات مربوط به بهشت و جوی شیر و جوی عسل و جوی نمیدونم لبن و فلان، اینها در وصفش همینو میگه، میگه این عسل هر چی میخوری سیر نمیشه. و میشه هم چیزی، پس معلومه یه چیز دیگه است. هی تازه ولی حتی بیشتر میشه. اما اینجا درست میفهمن شما تمام لذات مادی این عالم رو تمامش از جنسیش و جسمیش در نظر بگیرید، به محضی که شما میرید سراغش یک اشمزاز بعدی درش پیدا میشه. یعنی الان اوج گرسنگی بهترین غذا میارم میخوری، بعد شکمه که پر شد تازه شروع میشه ناراحتی ها و تخمه و درد و آره میبینید. و لذا به خاطر همینه که عرفا میگن در لذات دنیا برید سراغش، ازش استفاده کنید. اما اون سفر مادی نبوده. خب الان از شما هم بپرسن که چیش باعث شده که شما خاطره خوش ازتون جا بمونه، میگید اون در دیوارا اون مثلا خونه های گلی و نمیدونم اینا، میگید چی بود مگه تو خوی ایش؟ نه بابا من که کاری نیست. نه بابا اون روح گرم مولانا چی شمس بود که اونجا اثر گذاشت رو اون جمع. من خودم هم بهره بود. اینه اونجا این روح. حالا اونجا چرا روح شمس اینجا مگه نیست؟ چرا اینجا هم روح پیامبر اینجا نیست مگه؟ چرا اون هم هست؟ چرا ما اختصاصا باید بریم یه جای فیزیکی؟ اولا رنج سفر آدم رو آماده میکنه، این یک نکته. و ذهن رو خالی میکنه از سایر داشته ها وقتی که داره میره یه جایی حاضر زیارت امام رضا مثلا. و بعد هم وارد یه فضایی میشه که اون فضا آلودگیش نسبت به فضای عامه کمتره، روح اونجا حضور بیشتر و فعالتری داره. همینه، هیچ چیز دیگه نمیگن، در و دیوار که کاری نمیکنه. خب بگذاریم از این معنا. خب گفت چی؟ گفت که جفته اندازد یقین آن خر ز درد، حبزا آن کس کزو پرهیز کرد. میگه خب بس از اول سراغ خره که نفس باشه نرید. خاصه پنجه ریش و هر جا خرقه ای، بر سرش شفسیده در نم غرقه ای. باز همون یه تیکه پارچه ای که میگه هر جا بر اون زخم چسبوندن، بر سر اون زخم مرهم گذاشتن، در نم غرقه ای و غرق خون شده. خانمان چون خرقه و حالا مثال. پس این چی بود مولانا گفت؟ آیا دو مقصودش خر بود و خرقه و زخم و اینا؟ نه، داره تعبیر خودش داره تفسیر میکنه که منظور من چی. میگه خانمان چون خرقه و این هرس ریش. خیلی این میبینید شما وقتی میگم روانشناسی روانپزشکی غوغا کرده در این مرد اینه. میگه چی؟ میگه که خانمان چون خرقه، پس اون وصله ای که روی اون زخم الاغ چسبونده بودن شد چی؟ خانمان. خانمان چیه؟ تعلقاته دیگه. خود خانه که نیست، دارایی خود دارایی که نیست، وابستگیشه. خب بعد این از کجاست؟ خانمان چون خرقه و این هرس ریش. پس داشتن فی نفسه اشکال نداره، وقتی که میاد تو قال وادی هرس قرار میگیره این زخم میشه. و این زخمی است که حالا میخوای بکنی جفتک باید لگد بخوری از نفس. پس معلوم شد که اون حسده بده، حرسه بده، طمعه بده، کینه بده، دروغه بده، خب نه نفس داشتن. منتها چون اینها اگر انسان تهذیب نشه این پدیده ها و این خصلت ها رو در انسان تقویت میکنن، گفتن کمتر بدی سراغش. ولی اونایی که میتونستن ازش بگذرن زیاد رفتن سراغش، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. شما ابراهیم ادهم چیکار کرد؟ یکی اینا که واقعیت تاریخیه. بریم سراغ علی ابن ابی طالب که در آستانه به اصطلاح قدیر هم هست. خدا گواه من دو سه شب پیش داشتم راجع به علی ابن ابی طالب مطلب تهیه میکردم برای یه مناسبت یه جایی قرار برم صحبت کنم، خیرت کردم. من اصلا نمیگم تعصب شیعه‌گری دارم، اینجوری نگاه نکنید. بعد برید تو نهج البلاغه ببینید این مرد در 1400 سال پیش چی داره میگه. اصلا قوقاست. یا این چه فهمی داشته این از زندگی و از هستی و از حقیقت؟ اینا چیزیست که نیست که بافته باشن. ببینید روایت اگه باشه میگه آه روایت دروغه، روایت جعلیه، سندش معلوم نیست فلان. این نه، این اگه متن نامه ایست که نوشته تاریخ الان هم وجوده، متن نهج البلاغه است، خیلی روشنه، خیلی مستحکمه. 1400 سال پیش حقوق بشر چیه پیش او؟ که حالا 100 سال مثلا 1000 نفر آدم جمع شدن، بهترین انسان‌های فهمیده دنیا رو جمع کردن، حقوق بشر نوشتن، دستشون هم درد نکنه، عالی هم نوشتن و هم باید تکامل بهش بدن، البته خیلی هاشم عمل نمکنه. اما این آدم اونجا نامه نوشته داده دست مأمور مالیات که آقا تو که داری میری اونجا برو سراغ مردم، سلام من حاکم رو به اینا برسون، بگو که رئیس حکومت سلام رسونده. گفته در دارایی شما حقی از خدا وجود داره که عبارت باشه از زکات و همین مالیاتی که ما داره، و برای اداره مملکت پول پول باید به مردم به کی باید بده پد. و به این بگو من اومدم اون حق رو بگیرم برم، ولی هر چی خودشون اعلام کردن همون رو قبول کن. شما نگاه کنید 1400 سال پیش ها، یه جامعه بدوی وحشی اونجا میگه که این الان تازه غرب مثلا 50 ساله که میگه خود اظهاری بیایید بکنید مالیات، اعتماد کرده به مردم. 1400 سال پیش به مأمور مالیاتش میگه رفتیم اونجا، اگر گفت من 100 تا شتر دارم و مثلا از کنید که اینقدرش رم زکات میشه، قبول کن ازش، نگو من بادارم بشمارم، نگو باید برم ببینم، نگو دروغ میگی، قبول کن. از اونها اگر اومد مثلا شطور میخواد بده دیگه، باید تعداد شطور به تو بده سهم. اگر این شطورها لاغر بود، مریض بود، هر چی بود، نر بود، ماده بود، شما نوق ندارید سوال کنی ایراد بگیری، هر چی به داد قبول کن. اگر خواست عوض کنه، ببینید شما حیرت انگیز نیست، گفت اگر خواست عوض کنه اینو پشیمون شد. بابا من 5 تا شطور به شما دادم، 2 تاشو میخوام بگیرم 2 تا دیگه بدم، قبول کن ازش. اگر تا 3 بار اومد گفت که من میخوام عوض کنم پشیمون شدم، قبول کن بیا عوض کن. کجایی پیدا میکنی شما اینجوری؟ خود چی شد این علی ابن ابی طالب؟ به کجا رسید وضعیت این اندیشه؟ این اندیشه فوق فوق انسانیه این اندیشه. و بعد یه چیزی گفته که اصلا من خودم با سه شبه که روی این متمرکزم نمیفهممش یعنی چی. میگه که آقای مأمور مالیات اگر رفتی در میان رمه صاحب مال، اول اجازه بگیر ازش که میخوای بری تو گلش، بدون اجازه اونجا وارد نشو. این یک. دوم اگر رفتی اونجا این هم همراهت اومد، نبادا رفتار تحقیر آمیز کنی پیش رمه او به مالکشون. اینو نمیفهمم یعنی چی. این نه میگه پیش گوسفنداش پیش شطورش نکنه برخورد بد بکنید، دعوا کنید، تحقیرش کنید، بشکنیدش. خراب گوسفندا و شطورها هم میفهمن. خب این کی فهمیده؟ کی فهمیده؟ این غیر یه آدم الهی نمیتونه اینا رو بفهمه.
همینا رو گفتن که انقلاب کرده.
بله همیشه من عرض کردم میتواند طلای تقلبی جای طلای اصلی رو بگیره، همیشه میتونه، همه جا میتونه این اتفاق بیفته. اما یه طلای حقیقی هست که من به واسطه داشتن اون طلای حقیقی به طلای قلابی گول میخورم. غیر از اینه اگه نباشه که شما گول نمیخورید که. میگم آقا این دلار جعلیه. میگم آقا کجا میگه؟ میگم این دلار اصلی. میگم دلار اصلی علی ابن ابی طالب، طلای اصلی علی ابن ابی طالب. حالا اگر من اومدم ادعا کردم که من پام جای پای علی ابن ابی طالب گذاشتم، باید این شاخصه ها رو داشته باشه. اگه نداشت باید بدونیم که نه، احتمالا طلای قلابیه. خب خانمان، این حرف اینجا ها زیاد اولش کنید دیگه. خانمان چون خرقه و این هرس ریش. بس معلوم شد این چقدر قویه این حرف. و هرس هر که بیش باشد ریش بیش، پس هر که هریستر باشه زخمی تره و زخمش هم چرکینه. خانمان جغد ویران است و بس. جغد کجاست؟ تو خرابه، نه سقف داره، نه دیوار داره، نه پنجره داره، نه حصار داره، نه حصن داره، هیچی نداره. جغد نفس انسانه. لذا میگه خانمان جغد ویران است و بس، نشنود اوصاف بغداد و تبس. میگه که برای نفس چون توی ویران زندگی کرده، با اونجا خو کرده، اگر بهش بگی که یه شهر آبادی مثل تبس هست، یه شهر آبادی مثل فلان جا هست ببریم، میگه آقا چی میگی تو، یه حرفا چیه میزنی؟ این حرف عرفاست. عرفا دارن میگن بیاد بریم تو شهر آباد، ما رفتیم شهرهای آباد رو دیدیم، بیاد با ما بریم. ما میگیم آقا چی میگی تو؟ یادتونه اون خانومی که با همسرش اون زن عرب بحث داشتن تو اون بیابون آب برکه بارون میخوردن و ریشه درخت ها و نهایتا در این خیلی محروم بودن و اینا، پادشاه اتفاقا گم شد و رفت اونجا و سراغ اینا، این داستان همه حکمت های بلنده دیگه. بعد آقا نبود دیگه، آقا رفته بود مثل که شکار کنه بیاد برای روزیشون کاری بکنه. این آقای پادشاه وارد شد بر خانم و گفت من راه رو گم کردم، نگفتم من پادشاه، گفت من راه رو، این خداست، این پادشاه خداست تو اونجا، من راه رو گم کردم و اومدم اینجا. و این خانم خیلی ازشون پذیرایی کرد و از مقداری غذا بهش داد و جاش انداخت و خوابید. این یک گفتگوی بین اینا شکل گرفته که فوق العاده است که اون حالا اون آقا نیست، رفته شکار. این میگه تو چرا اینجا زندگی میکنی؟ پادشاه میگه این خانم، میگه شما اینجا چیکار میکنید تو این بیابونه برهود؟ بیابونه برهود این عالم ماده است، خداست داره میگه، یا نبیه یا عارفی است داره این حرف رو میزنه، اون نماد پادشاه. میگه اینجا چیکار میکنید؟ میگه این آبای گندیده میخورید، این تو همینجوری، ببین اینا همه محصول چرکینه دیگه، زخم و ریش و اینا، یعنی چی مشغول این کارا هستی؟ این یه جایی هست به نام بغداد، شهر آباد و بغداد اومو، بلند شد بید اونجا کوچ کنید، چرا اینجا افتاده اینا؟ این هم هی انکار میکنه، میگه نه اصلا، این چیزایی که تو میگه مثلا ممکنه مثلا یه همچی جایی باشه، یه شهری باشه، دوتا رودخانه بزرگ از دو طرفش در جریان باشه، باغات فلان، میوه های فلان، گل های فلان، تخت پادشاه، همه چی اونجا، اصلا چیزایی که تو میگی به گوش ما نخورده، قبول نمیکرد. و بالاخره نصف شب شد و این خسته شد و اونم خسته شد و این جاش انداختن خوابید پادشاه. همسر از شکار آمد، دید که یه نفر مهمون اونجا خوابیده، گفت چیه داستان؟ گواره اینجوریه، یه آقای گراه کم کرده بود اومد اینجا، ولی حرفای عجیب غریبی میزد. ببینید این حرفای عجیب غریب و عرفا دارن میزنن، اولیا انبیا دارن میزنن، حرفای عجیب غریبی میزد، میگه یه جای آبادیه اونجا و شما چرا اینجا تو این بیابون گرفتار شدید؟ اونم شروع کرد انکار کردن، گفت نه، میخواد گولت بزنه و میخواد بگه که میخواد همین زندگی خوبتون رو به هم بزنه. این خیلی تعابیر جالبیه، میگه این پادشاه که اومده داره این حرفا رو میزنه حسودی شده، تو یه زندگی خیلی عالی داری و این میخواد این رو به هم بزنه، نباید این حرفا رو گوش کنی. خلاصه خیلی گفتگو شد و اینها. بعد بهش گفت که پادشاه به من یه آدرس، اون مهمون یه آدرسی به من داد، گفت که حالا یه سری بیاد اونجا، مثلا منم اونجا هستم، یه سفارشی بکنم به پادشاه، کمکی به شما بکنه، زندگیتون بهتر شه. اینا رو گفت ما در دفتر اول بود، دفتر اول دوم بود، نه. خیلی نکته های عجیبی داره اون داستان. بعد این بالاخره شوهر راضی میکنه، میدونید که 700 بیت فقط همینا گفتگو و تکلم این زن و شوهر و ایناست، تا بالاخره این خانم شوهرش راضی میکنه که تو بلند شو برو پیش پادشاه، بلند شو برو بغداد، این آدرسی که داده ببین کی بوده چیکار میخواد بکنه. قبول کرد با زحمت، که همش هم با انکار بود. آخر سر گفت که خب حالا ما این گیرم که بخوام برم پیش اون بزرگ، بالاخره یه آدم بزرگیه اونجا، و من چی باید سوغات ببرم؟ ببین چی میگه خانم. گفت که همین آب برکه‌ای که خودمون میخوریم اینجا، بارون اومده زمستون اونجا گند گرفته و پوره پشه و نمیدونم. این گفت من گمان نمیکنم تو بغداد همچین آبی پیدا بشه، بهترین آب دنیا اینجا، سوغات میخوای ببری برای پادشاه و این آوه رو کوزه رو پر کن و برده. میبینید اینه، ما دنیا رو اینجوری چسبیدیم، به اینجوری نگاه میکنیم، مزخرفات دنیا رو، وابستگی های دنیا رو، کینه و حسد و بخل و طمع و غرور و کبر و اینا سمه آلودگی این دنیا، نه این مالش که اینا رو بهش چسبیدیم و خیال میکنیم اینا چیزای زیباییه، همون آب برکه گندیده است، اما چون ما ندیدیم آب، اون آب چسبیدیم. بالاخره کوزه رو پر کرد و خانم هم برای اینکه کوزه آبش یخ نکنه، گرم نشه، یه پارچه‌ای هم دورش دوخت و خیس کرد و گفت اینو بذار رو کولت و بلند شو برو بعد. این آقا آبو برداشت و با چه زحمتی این همه مرارت راه و اینا بالاخره بلند شد اومد توی بغداد و رفت داره آدرس و اونجا رو در زد و اومدن نگهبانا و کی هستی کجایی، گفت بله من این جوری شده و یه آقایی به من آدرس داده و نشانی هم اسکویش داده و گفته بیا پیش من الان اومدم. رفتن به پادشاه خبر دادن، حالا خلیفه یا پادشاه و هر حال خداست اونجا، بهش خبر دادن که آقا این آدم بیابانگرده اومده اینجا و کوزه آبم آورده بود، میگه من میخوام ملاقات خصوصی دو با پادشاه داشته باشم. پادشاه خوش ناق گفت بله بیاریدش. گفتن آقا این کوزه آب آورده، گفت اونم بیارید باهاش. آوردنش رفت پیش پادشاه و حالا میگه خیلی وقت تحویلش گرفت و ببین داره خدا رو معرفی میکنه، میگه شما از بیابان نفس بلند شید برید تو آبادی جان، اون وقت ببینید چه پادشاه استقبال میکنه ازتون. بغلش کرد، بوسش کرد، کنار خودش نشوند، اینا همه حکمت حرف داره. و بعد هم کوزه آبش رو طویل بگیرید ازش، خیلی محترمانه. نگو این چی برداشتی آوردی. اما میگم نقش تربیت غیر مستقیم که اول جلسه گفتم دیگه وقتم گذشت اینجاست. پادشاه نگفت که این آب آشغال چیه برداشتی آوردی، مگه ما آب نیاز داشتیم. گفت اینو بگیرید خیلی محترمانه، کوزش هم پر سکه کنید و بیارید و یه مقدارم خدم و حشم و نمیدونم گوسفند و شتر و اینا هم بهش بدید که داره میره اونجا زندگیش خوب بشه. اینایی که داد بهش یعنی داده های الهی بود، نه اینکه حالا گاو و شتر بهش داد. گرفت چیزایی رو بهش جا، همون کاری که شمس تبریزی با مولانا کرد. یه ارزش های کاذب رو از مولانا گرفت، ارزش های حقیقی رو در درونش جاسازی کرد. و نکته تربیتیش اینجاست، به پادشاه گفتن خب چیکار کنیم، گفت اینو از بین دو رودخانه دجله و فرات ببریدش که پر از باغات سرسبز و زیبایی ها و انواع میوه ها و این رودخانه های خروشان 800 سال پیش که حالا تازه مولانا این داستان درست کرده، ولی مال چند صد سال قبل از او هم بود، یا ساخته خود مولاناست، هرچی که هست یه حقایقی درش نبود. گفتن چه کار کن چرا؟ گفت که خب من اگه این آبو پس میدادم که میگفت این تحقیر میشد، این میشکست، ما نباید بشکنیم انسان ها رو، خوردشون بکنیم، بگیم این چیه وعدشتی آوردی، ولی از این مسیر ببریدش خودش میفهمه. وقتی که این آب رودخانه زلال خنک شفافی که غلط میدنه توی این دوتا رودخانه دجله و فرات داره میره، خودش خجالت که من چی بود برداشتم آوردم. چرا اینو میگه مولانا؟ میگه اون که آب نمیخواست، که سوغات نمیخواست، اون سوغات میخواست، اما سوغات باید خودتو میبودی، تو باید خودتو میبردی پیش سلطان. و این رو ببینید با این معنای این آیه چقدر تطبیق میکنه و الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. میگم آقا چی باید بیارم پیش تو خداوند؟ میگه خودتو بیار، من اصلا کاری چیز دیگه ندارم. میگم عبادت کردم، روزه گرفتم، نماز خوندم، حج رفتم، مدرسه ساختم، مسجد ساختم. میگه اینا برای خودت، برای من نبوده. اگر هم من گفتم این کارا رو بکن، برای اینکه تو بشوی با این کارات، با این کارهای خیر و احسان و محبت و دوستی و از خود گذشتگی، برای اینکه تو بیای بالا بتونی برسی به من. اینا برای این بود، برای من که نیازی به اینا ندارم که. این چه خبره تو این عالم؟ من وقتتون گرفتم خیلی، گذشت، عذرخواهی میکنم. تمی بحثمون طلبتون برای بله اون داستان پادشاه و خب طلبتون برای ادامه بحث برای جلسه آتی. خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق بده.